به اون لطمه بزنه و تمام این رشد هایی رو که در تمام این سال ها داشتید رو از دست بدید. برای گرفتن یک کتاب بازنشستگی چند مسئله مهم رو باید در نظر بگیرید. یکی اینکه اصل پولتون ثابت باشه، رشد تضمین شده وجود داشته باشه تا در سالهایی که اقتصاد عملکرد خوبی نداره شما از اهداف بازنشستگی خودتون عقب نمونید، و اینکه درآمد مادام العمر بسیار اهمیت داره تا اینکه درآمد مادام العمر افزایشی، و در آخر در ابتدا اگر بونس های خوبی وجود داشته باشه، اگر شما فکر میکنید که برای سرمایه گذاری بازنشستگی دیر شده، این بونس ها میتونن به شما کمک بکنن که تا سریعتر برای قبل از اینکه بازنشستگی رو آغاز کنید اون حسابتون قابل دسترسی و آماده برای مصرف باشه. شماره تماس با ما 310-205-9000 و 818-990-8000. خیلی ممنون و امیدواریم روز خوبی پیش روتون باشه.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 9 تا 11 صبح شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده، در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایی.
الو،
بفرمی خانم.
سلام آقای دکتر، وقتتون بخیر.
سلام، بفرمایی.
آقای دکتر، من از ایران تماس میگیرم. 31 ساله هستم، لیسانس حسابداری و الان دارم حسابداری کار میکنم. یه کودکی خیلی بد داشتم، فرزند چهارم و آخر بودم. و 2.5 سال هست که جدا شدم، یعنی 11 سال تو زندگی بودم و 2.5 سال که جدا شدم که یه پسر 10 ساله دارم، یه پسر 3.5 ساله که هر دو با پدرشون زندگی میکنن. بعد زمینه بعد توی مدتی که من تو زندگی بودم و جدا شدم، سابقه افسردگی شدید و اضطراب داشتم. یه مدتی دارو میخوردم، یه مدتی پیش روانشناس میرفتم. الان بهترم، فقط هالوپریدول نیم و آزنترال میخورم. الان من بابت یه موضوعی با شما تماس گرفتم، البته قبلا هم باهاتون صحبت کرده بودم، که من تو این 2.5 سال که جدا شدم، الان 1 سالش هست که با یک نفر دوست هستم، با یه آقای دوست هستم، و این آقا از لحاظ یه انسان کامل، اینجوری بگم، زیاد نمیخوام توضیح بدم، یه انسان کامله از نظر اخلاقیات و همه چی. ولی یه مسئله‌ای که هست، این آقا از روز اول برای من هیچ جذابیت جنسی یا فیزیکی نداشتن و اصلا قرار نبود که ارتباط ما به این شکل انقدر صمیمی و ادامه دار بشه. یکی از اصلی ترین علتایی که خب این رابطه ادامه دار شد و حالا یک سال روش میذاره و خیلی ما با هم صمیمی شدیم اینه که خب من تو موقعیت مالی خوبی نبودم، بعد ساپورتای ایشون خیلی به من کمک کرد. از اونجایی که خیلی مهربون و خیلی به من علاقه منده، این ساپورت روحی که منو کرد خیلی به هم کمک کرد و تمام هدف و انگیزه من اینه که با توجه به این که اینم بگم که تو خانواده پدری و مادری و دو تا برادرام که اعتیاد داشتن بماند، سابقه اعتیاد و دزدی و وسواس و خشم و عصبانیت و افسردگی و همه اینا کلکسیونه تو خانواده پدری و مادری، همسر سابقه هم همه اینا به اضافه فساد مالی و اخلاقی با همدیگه کلکسیون بود. الان مسئله‌ای که برای من پیش اومده اینه که من الان از وقتی که جدا شدم مجدد دارم تو مقطع ارشد در MBA میخونم، کارم رو دارم، تو کارم خیلی خوب پیشرفت کردم، تونستم یه مقدار پول پس انداز کنم و اینکه تمام هدفم اینه که الان بتونم یه خونه‌ای بخرم که حالا یه سال دیگه دو سال دیگه بتونم بچه‌هام بیارم پیش خودم، به خاطر اینکه خب واقعا به لحاظ اخلاقی و شرایطی پدرشون به نظر من همونطور که صلاحیت نداشت من باهاش بمونم، صلاحیت نداره بیشتر از این بچه ها پیشش باشم. حالا سوال من اینه، با توجه به اینکه من حمایت های مالی این آقا رو میخوام و خودم دارم شبانه روز تلاش میکنم و با توجه به اینکه من کشش و گرایشی نسبت به ایشون ندارم و خود ایشون هم یک سری مشکلات جنسی دارن، من باید چیکار کنم؟ آیا ادامه دادن این ارتباط برای من بعد خوبه؟ باید چیکار کنم؟
چون چند سالشه؟
من 31 ایشون 42، 11 سالم من بزرگتر هستم.
مشکل جنسیشون چیه؟
تو ارتباط خیلی ضعیف هستن دیگه، بعد قد و انداممونم من مثلا به نسبت همسن و سالم و هم دوره هم خب یکم بهتر از متوسطن و ایشون مقداری کمتر از متوسطن به نسبت هم دوره هاشون و همسن هاشون.
خب ایشون میخوان با شما چه کنن؟ از نظر ارتباط
ایشون خیلی ابراز علاقه میکنه، حتی من توی این مثلا مقاطعی که جدا شده بودم حالا بعدن فهمیدم روانتنیه، ولی حتی مثلا من احتمال ام اس دادن، سرطان دادن، من هی مریض دکتر برو بیا، میگه تو هر شرایطی من دوستت دارم، میخوام باهات بمونم، نمیخوام ازدواجم کنیم، ولی که الان اون با پدر مادری زندگی میکنه ولی من خونه مستقل دارم، گاهی پیش منه گاهی پیش اونا، میگه این ارتباط به همین شکل ادامه داشته باشه. و
شما حرف خاصی نزدید از دید، شما یه داستان غیر عادی به نظر من مطرح کردید با اونی که من میخوام برم یه خونه بخرم، بعد از اینکه خونه خریدم برم بچه هامو بیارم. بچه های شما مگر با خرید خانه که فرقی نمی کنه از نظر بچه که این خانه خریده شده اجاره شده یه کسی با آدم داده اون رو، بعدم مادری که 2.5 سال پسر 3.5 سالش رو از 1 سالگی رها کرده، حالا میخواد مثلا 1 سال 2 سال بعد در 5 سالگی این بچه رو مثلا در 12 سالگی اون بده بیاره، بعد پدر بچه رو میده به شما. من نمیدونم چرا شما این مرتبه وارد این معادله برگشت بچه ها و زندگی با بچه ها رو مطرح میکنید. شما یه هم که تازه باید برید در نشوه هم که تازه باید برید کار بکنید.
به خاطر اینکه آقای دکتر زندگی من حالت یه منجلابی بود، من که
من راجع به اینکه چرا این کارو کردید نمیگم، نه نرید اونجا به من بگه فایدهش چیه، نه میخوام بگم این ایده ایشون چرا بیاد بچه رو بده به شما.
میده از خداشو، به خاطر اینکه آدم بی‌مسئولیتی، همیالنم خانوادهش دارن نگهداری میکنن، از خداشو که بده.
شما چرا نرفتید بچه هاتون رو بگیرید؟
به خاطر اینکه من گفتم افسردگی شدید داشتم، دارو میخوردم و درآمدم اندازه همین الانم خوب نشده بود و همزمان من دارم درسم میخونم که بتونم مثلا تو سال آینده پست بالاتر بگیرم. منظورم از خونه خریدن منظورم یه استیبل مالی بود که حالا اگر درآمدم کم و زیاد شد بالا پایین شد بتونم حداقل قسط و قرض و بدهی ندارم، میتونم یه زندگی معمولی کارمندی برای اینو فراهم کنم، چون من گفتم بهت هیچ خانواده‌ای ندارم که ریالیو اپسیلونی بخوام رو حمایتشون حساب کنم.
آخه من شرایط اون بچه ها رو با همسر سابقتون نمیدونم، اونجا چه خبر است؟
خب ایشون میگم یه آدمیه که به لحاظ اخلاقی و مالی کامل تو فساده، یعنی که این بچه ها به لحاظ هم مالی هی هر دقیقه خونه و ماشین، هم هی شرایطشون فراز و نشیب داره، یه روز مدرسه دولتی، یه روز غیر انتفاعی، یه روز این ماشین، یه روز با تاکسی، یه روز این خونه، یه روز اون خونه، هم این که مثلا پسرم میاد برای من تعریف کنه که مثلا بابا دوست دختر داره، بابا اینجوریه، بابا اونجوریه، خب من باش حرف میزنم.
اینا که خرزم شما به گونه ای که میگید که اینا یه گزارشیست برای یه مهمونی. همسر سابق شما که ظرف دو سال و نیم 8 دفعه خونه عوض نکرده، 14 دفعه اتومبیل، که هر روز یه روز اینه یه روز اونه.
دو سال و نیم الان سومین بار در شرفشه. ماشینم فکر میکنم بالای 7 عوض هست.
خیلی خوب، چه فرق میکنه؟
مدرسه امیرعلی هم 4 بار.
خب شما حالا اکتر من نمیدونم اینا حرفا چقدر درسته و چه دلیلی داشته و بعدم بچه ها پروکی هستن، بعد واقع شما اگر یه معتقدید این آدم اینقدر بد بوده، چرا 4 سال قبل یه بچه دیگه آوردی؟ اونم بعد از 7 سال ازدواج با یه همچین آدمی. خیلی واقع بینانه نیست عزیزم. بعد و بران این که کسی راه حلی برای شما نداره. بعدم این آقا که شما تازه اینقدر درباره خوبیاشون صحبت میکنه، یه رابطه به حال نوعی گذرا رو میخواد، یا اگر بیشتر میخواد شما نمیخواید. شما بعد از فرض کنید آوردن بچه ها، خب رابطه شما با این آقا هم به خاطر اینکه دوتا پسر دارید، یکیشون میاد تو سن تینیجری و بقیه این موضوع ها مسئله خواهد داشت. علاوه اون پدر و اون خانواده که بچه ها رو داشتن در ارتباط با این بچه ها خواهند بود و آروم نخواهند گرفت. شما که بچه ها رو دادید، خب دادید، بعدم آسیبا تو دو سال و نیم به یه بچه یه سالی که الان سه سال و نیمش شده خورده، حالا یه دفعه میخواید برید چی رو درست کنید عزیز؟ بعدم حال خودتون درست نیست. بعد شما دو مرتبه از کجا که بعد از اینکه فرض کنید بچه ها رو برگردوندید، مشکل هم با بچه ها دلیل آنچه که میگید انقدر اوضاع بده پیدا کردید، دوباره افسرده نشید، دوباره نیفتید که باز حرفتون این باشه که من نمیتونم از بچه ها مراقبت کنم. شما بچه ها رفتن، بیاد دست از سر بچه ها برداری. به نظر من اونجا خیلی شما هم زندگی بهتری با توجه به اینکه باید کار بکنید به اونا نخواهید داد. بیاد شما فرض رو بر این بگیرید الان بچه ها پرو شما بودن، صبح باید میذاشتید میرفتید، عصر میامدید، بعد چی میشد؟ بچه ها رو کی ازش مواظبت و مراقبت کرد؟ بعد زندگیتون محدود میشد، شبم با دوستتون یا هر کس دیگه نمیتونستید تقریبا جایی برید، برای که حالا دیگه باید خونه باشید. من معادلات شما رو نمیفهمم، یعنی به نظر من اشتباهاتی شده، حالا اون شده و گذشته، حالا هم در ارتباط با یه آدمی هستید که او هم یه زندگی گذرا میخواد. بنابراین اگر فکر میکنید که برنامه هاتون درسته، حالتون هم داره بهتر میشه، خب همین وضع رو ادامه بدید، برید درستون رو بخونید که یه روزی اگر بچه هایی کمی سنشون بالاتر بود کمکی خواستن، واقعا تواناییشو هم از نظر روانی هم از نظر مالی داشته باشید. ولی الان دو مرتبه وسط راه رشدتون اینگونه که خودتون میگید، دفعه ورود اونا این معادله همه چیز رو به هم میریزه. من دلیلی نمیبینم فعلا مگر اینکه یه شرایط خاصی پیدا شده. علاوه فرزند بزرگتون رو که پدر میتونه، پدرش میتونه بگیره، چقدر حاضره بچه ها رو به شما بده و بگه خداحافظ یا بده و کمکی هم بکنه؟
نه میگه میده و حالا میگه خداحافظ. همین الان هم چون از من پول میگیره برای کلاس بچه ها و برای خورده ریزه، هم من تازه پول هم میگیره.
پدر مادرش چگونه موجوداتی هستن؟
پدرش که این همسر سابقم هم 6 سالش بوده پدرش فوت کرده.
پس با کی زندگی میکنن بچه ها؟ با مادرش میگفتی ببخش؟
با مادرشون و یه خواهری که بیماری سر داره و ازدواج نکرده و نزدیک 55-6 سالشه، مادرش هم نزدیک 80 سالشه. اینا دوتایی بچه ها رو تو خونه نگهداری میکنن، چون همسر سابق من هم فرزند آخر بود.
آیا این دوست شما حاضر هست مواظبت و مراقبت از شما و بچه ها رو از این برداشته باشه؟ ولی هرگز ازدواج نکنه و از راه دور باشه کمکتون کنه؟
آره چند دفعه اینو غیر مستقیم گفته، به خاطر اینکه من زیاد در این رابطه صحبت نمی‌کنم.
چرا مستقیم نمیگی؟ شما بدون کمک او که نمیتونید. بله، اگر بچه ها الان بیان شاید عادی بشه. اگه میگید اون حاضره بده، شرایط بچه ها هم اینقدر بده، بنابراین خب اگر هست الان بیاریدشون، از مجرای درس و اینا بگذارید.
یعنی شما میگید که الان من با همین دوستی که هستم باش رک و واضح صحبت کنم ببینم اگه حمایت میکنه بچه‌هامو بیارم.
دقیقاً.
و اگر که حمایت نمیکنه کلاً فعلا این موضوع منتفیه.
موضوع منتفیه، ولی بچه‌هاتون رو با توجه به توضیحات من برید جهنم گذاشتید با یه مادر 80 ساله و یه دختر با بیماری سر یا قش و 50 و چند ساله که ازدواج نکرد و پدری که پول نداره و پایین و بالا میره و اینا. بنابراین این که شما بخواید عبد این که قوی و توانا باشید و میتونم بفهمم، ولی من فکر نمی کنم صورت مسئله اندازه ها این باشه که من الان میدونم. ولی اگر این دوستتون که اینقدر انسان کامله خواست به شما و بچه ها کمک بکنه چه خوب، ولی اگر نخواست بکنه نمیدونم شما چقدر حاضرید با همین زندگی بدون که فکر خرید خونه رو داشته باشید هم اکنون بچه ها رو بیارید. چون الان شما دارید خشتای وجود بچه ها رو به دلیل اون شرایط بد خورد میکنید و میریزید، ولی دلتون خوشه که به زودی خشتا رو هم میذارید یه خونه میخرید. اون هیکلی که داره و بدنی که داره خراب میشه خونه اصلیه. بنابراین عزیز یه ذره با یه کسی مشورت کنید واقع بینانه باشه. بعدم گفتم من اطلاعاتی رو که شما من میدید به من فقط حرفی که میزنه اینه که ما فقط یه شرایط بدی داریم که آره میخواییم به یه بد دیگه ای تبدیلش کنیم. بنابراین بد به خوب فعلا تبدیل نمیشه با امکانات شما. نتیجتا شما کاری که میتونید بکنید کمک از این آغاز که اگر حاضر شد کمکتون کنه با کمک او فعلا بچه ها رو به یه جایی برسونید که خطر رو بگذرونن و به یه سنی برسن که آسیبای کمتری ببینن که بعدا گرفتار نشن. هر رو با حرفایی که میزنید زمین های ارثی خانواده شما و همسرتونم به بچه ها همچین برتری و امتیاز ژنتیکی نداده، بنابراین باید منتظر گرفتاری های دیگر هم باشید. ولی نوع رویایی و تخیلی که خونه بخرم و بچه هامو بیارم و بعدا دیگه به خوبی و خوشی زندگی کنیم خیلی واقع بینانه نیست عزیز. این مشکلات ادامه پیدا میکنه، بنابراین وسط هرچه بد است یک کمتر بد رو قبول کن. در حال ببینید چه میکنید. این آقا کلید اصلیست که اگر واقعا صمیمانه صادقانه آگاهانه بدون رو درواسی حمایتش رو و همکاریش رو اعلام کنیم شما شاید بتونید از این وضعیت خیلی بد به کمتر بدی که بیاید بچه ها رو بیارید پلو خودتون تغییرش بدید و تبدیلش کنید. امیدوارم بتونید، ولی خوشحال شدم با تون صحبت کردم عزیز.
آقای دکتر یه دنیا ممنون، مرسی از راه نمایی که کردید. بعد آقای دکتر اگر ایشون قرار باشه که به من کمک کنن پس من باید در واقع اون نیازهای خودم و اون چیزایی که حالا فاکتوره که برای خودم هست و کلن بذارم کنار.
ما با مسئله مرگ و زندگی و سلامت بچه هاتون روبرو هستیم. نیازتون چیه؟
اونا میشه ثانویه،
اصلا میشه هیچی. بذار بده کنار. نه فعلا رها کنید، یه دورانیست که حالا شما هم یه روزه روانی بگیرید، نترسید. بله خوشحال شدم با تو زندگی صحبت
کردم. آقای دکتر یه دنیا ممنون، متشکرم از اینکه وقت گذاشتید. متشکرم، خدا نگهدار. خدا نگهدار.
چنگ و نجمن بعد از چند پیام با اونش.
پرونده‌های صدمات جدی بدنی شما در دست پرقدرت وکیل میلیون دلاری تصادفات. پیام شایانی است که به دریافت میلیون ها دلار پول منجر می شود. نمونه ای از پرونده های میلیون دلاری پیام شایانی.
اسم من علیه از انسینو. من در حال رانندگی با موتورسیکلتم یه تصادف خیلی بدی داشتم که باعث شد گردنم و شونم و کمرم و عمل جراحی بکنم. من از همون روز اول پیام شایانی رو استخدام کردم چون که همه میگفتم بهترینه و واقعا همینطورم بود. آقای شایانی در تمام مراحل در کنار من بود و آخرش هم 3,200,000 دلار پول از من گرفت که خودم اولش باورم نمیشد. پیام شایانی هم پرقدرته، هم با تجربه و مهمتر از همه اینه که آدم خوب و آنستی.
پرونده های صدمات جدی بدنی خود را با انتخاب دفاتر پیام شایانی جدی بگیرید. 818-777-777-777
کار مناسب و درآمد بالا
ندارم.
کردیت و اعتبار خوب
ندارم.
قدرت پرداخت درصد بالای ماهیانه
ندارم.
امید و انتظار کمک از دوست و فرزند و کسب و کار
ندارم.
ببخشید پس شما چی دارین؟
بالای 62 سال سن دارم، امکانات محدود مالی دارم، یه مقدار پول برای دان پیمنت دارم، راستی یه همسر ماه بلند پرواز خوش طبقه هم دارم.
شما شماره آقای نظام نجات رو دارین؟
اونم ندارم.
310-775-2131. سوال دیگه ای دارین؟
بله لطفاً شماره تلفن رو تکرار کنین چون حافظه درست درمونی هم ندارم.
310-775-2131. علاقه‌مندانی که مایل به دریافت اطلاعات لازم در مورد ریورس مورگیج به زبان‌های فارسی، انگلیسی و اسپانیایی هستند و یا خواهان دریافت سرتیفیکیت از طرف هاد اپروبال کانسلینگ ایجنسیز در ایالت‌های مختلف آمریکا می‌باشند، با دفاتر آقای نظام نژاد تماس بگیرند. 310-775-2131 NMLS number 288631.
دیگه سوالی ندارم.
کاسپین کاسپین آقا دربست
کجا میری؟
دربست کاسپین.
ای ایرانی هستی؟
نه چینیم، دادم چشممو گوشت کردم.
رستوران کاسپین میری؟
نه دریاچه کاسپین. رستوران کاسپین ایرواین دیگه خوشتی.
بپر بالا.
چش پریده.
آقا چرا هرچی مسافره به ما میخوره دربست میره کاسپین؟
به 11 دلیل مشخص. غذای خوشمزه مامان پز، نان داغ شاتر پز، محیط دلپذیر با کلاس، مدیر جنتلمن با حواس، بوفه حواس انگیز، موزیک طرب انگیز، کیترینگ مشتی، دلیوری با کشتی، غلیان چاق، قیمت لاغر.
این که شد 10 تا دلیل.
دلیل 11 شم اینه که گوشنمه بزن کنار پیاده میشه.
داداش راه داره مام بیان؟
هم راه داره هم نزدیک 500 تا جا داره، پیاده شو با هم بریم. رستوران کاسپین ایروین 949-651-84-54 چی؟ 651-84-54 بوفه دارن شام و نهار.
کوکایا کانادا، البته که کانادا،
بیاییم بریم کانادا.
شخص ترافل یه بار دیگه آس رو میکنه. تور کانادا، سفر به یکی از زیباترین نقاط دنیا، دیدار از ونکوور، ویکتوریا آیلند و راکی مانتین. چه صفایی، چه طبیعتی. جمعه 6 اکتبر میریم، پنجشنبه 12 اکتبر برمیگردیم. 6 شب و 7 روز اقامت در هتل 5 ستاره پن پاسیفیک در ونکوور و هتل ریم راک در بن، همراه با صبحانه. وف وف 6 شب و 7 روز. پذیرایی عالی، قیمت مناسب. پس بزن بریم کانادا. با شهرزاد تراول تماس بگیرید. 310-477-9400 310-477-9400. اسم رمز اینه: کوکایا کانادا. بزن بریم کانادا.
سبت سبت
سیمپلی سسمی خوشمزه و مقوی. سیمپلی سسمی یادت نره، سبت بهترین ها رو برای سبت غذای شما تهیه کرده.
www.simplisesame.com
سبت سبت.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید. خواهش می‌کنم بفرمایید.
خیلی خوشحالم از اینکه باهاتون صحبت میکنم.
منم همینطور.
من بابت مشکل خانوادگی که با همسرم دارم مزاحمتون شدم. خدمت شما عرض می‌کنم، من 36 سالمه و همسرم هم 34 سالشه. ما 10 سال پیش با هم نامزد کردیم و 8 ساله که با هم دیگه ازدواج کردیم. من فرزند دوم از یک خانواده 5 نفری هستم، یعنی یه برادر بزرگتر و یه برادر کوچکتر دارم که با برادر بزرگترم 1.5 سال فاصله دارم و با برادر کوچکترم هم 9 سال تفاوت. همسرم هم یک برادر داره که 5 سال از خودش بزرگتره. عرض کنم خدمت شما که ما قبل از ازدواجمون همسرم مرگ چند تا از عزیزان و توی خانوادهش رو داشته، مثل خاله و دایی و مادر بزرگ و پدر بزرگ و خیر و زالک، و خانواده اینها هم میتونم بگم یه خانواده پرتنش و پر استرس و پرتشنج بوده که خیلی کنترلگر بودن و خیلی هم محدودش میکردن همسرم رو، به شکلی که مثلا توی کودکیش خاطراتی که از کودکی یادش میاد هیچ گونه خاطره زیبا یا قشنگی توی ذهنش وجود نداره و همش تنش و استرس و دعوا و فریاد و اینها بوده و به خاطر مرگایی هم که تجربه کرده از روزی که با من ازدواج کرده مرتب ترس از این که مادرم امروز ممکنه بمیره، پدرم امروز ممکنه بمیره، شبها که میخواد بخوابه مثلا حالتی مثلا استرس فراوون، تشنج، زبونشو گاز میگیره. خدمت شما هستم، مشکلات این شکلی.
دو تا سوال عزیز نه صبر کنید، دو تا سوال. سوال اول، هر دو چی خوندید، چه میکنی؟
من طراح الکترونیک هستم، دانس هستم، ایشون هم گرافیک خوندن و خدمت شما عرض بکنم که فوق لیسانس هستم.
به من بفرمایید که فرزندی که نداری؟
یک فرزندی به وجود اومد ولی خب سخت کردنش.
به من بفرمایید به خاطر مشکلاتی که مربوط به همسرتونه ایشون دکتر رفتن و اونجا چه شده اگر رفتن؟
عرض کنم خدمت شما که من یه مشکلی برای خودم به وجود اومد که حالت پنیک اتک شده بودم و اینها، مراجعه کردم به دکتر روانپزشک، روانشناس، و ایشون درخواست کردن که من با همسرم مراجعه بکنم اونجا. بعد از یه سری صحبتایی که با من کردن و یه سری صحبتایی که با ایشون کردن به من گفتن که شما مشکل خودتو فعلا با یه سری قرصایی که بهم دادن گفتن داشته باش کنار، مثلا برو کنار، همسرت نیاز به دوا و درمون داره و باید کمک کنی بهش که بتونه از این جایی که گیر کرده بیرون بیا، وظیفه توه و غیر ازاله. چند جلسه ایشون همکاری کردن، مراجعه میکردن، خدمت شما عرض کنم بعضی وقتا به تنهایی میخواستن که برن، بعضی وقتا با من میخواستن برن، یه صحبتهایی با من میکردن، ولی بعد از یه مدتی ایشون گفتن که نه، من نتیجهی نمیگیرم از این روش و غیر ازاله و نرفتن. یه دکتر دیگه ای رفتیم، اون دکتر هم واقعیت خیلی به مشکلات شاید اصلی ما توجه خاصی نمی کرد، بیشتر دوست داشت ما بشینیم اونجا خاطره تعریف کنیم و ایشون تایمش بگذر و اینها. این بود که ایشون اعتمادش رو اصلا شاید میتونم بگم از دست داد. ولی اینکه من بارها و بارها به ایشون گفتم که بریم دکتر، بریم پیگیر بشیم و غیر ازالک، دیگه رسیده بود جایی که ایشون میگفتن نه من نیازی ندارم و نمیدونم، حتی مثلا بعضی وقتا میگفتن تو میخوای بری برو برای مشکل خودت، من نمیام.
بسیار معذرتون، این سوال رو گم. دارو به ایشون ندادن؟
چرا، یه سری داروهای آرام بخش خیلی خیلی جزئی، اونم به خاطر اینکه مثلا شبا میخواد بخوابه، راحت تر بخوابه.
اینا اثر داشت یا نداشت؟
تو مدت کوتاهی بله، ولی متاسفانه تو منزل ما همیشه این تشنج به خاطر مسائل بسیار کوچیکی که من واقعیت شخصا فکر میکنم به خاطر مشکلاتی بود که توی خانواده خودش ایجاد میشد، یه خانواده مهربانی که دوست داشتن همیشه این اونجا باشه، بهشون سرویس بده، خدمت شما عرض کنم دور نباشه، مالا یه همچین مسائلی بود تو خانواده‌مون. مثلا همیشه من اون احساس همسر داشتن رو ازشون نمیدیدم، به خاطر همین با اینکه خیلی کوتاه میومدم، خیلی از خود گذشتگی شاید حتی احساس میکردم، خواسته هام رو میکشتم، ولی میدیدم باز بدتر میشه. یعنی من هرچی راه رو باز میکردم برای اینکه ایشون به خواسته هاش بیشتر برسه و مثلا شاید بیشتر پیش پدر مادرش باشه، بیشتر دوست داشته باشه جایی که میخواد بره بره، مثلا درسش رو میخواد ادامه بده بده، سر کاری که میره مثلا مدت زمان بیشتری وقت بذاره، نمیدونم توی مطالبی که داره انجام میده راحت تر باشه. احساس میکردم ایشون اصلا کلن من رو تو حاشیه میروندن و اصلا یادشون میرفت که مثلا یه شوهری دارن و در قبالشون یه سری وظایف دارن. و واقعیتش اینه که ایشون برای همه فرشتن، یعنی برای دوست، آشنا، پدر، مادر، برادر، عروس، هر کسی که تو دنیا میبینم. حتی تو دوران نامزدی من میگفتم مگه آدم میشه به این خوبی وجود داشته باشه؟ به این دلیل که ایشون برای همه فرشته بودن، ولی واقعیت برای من
آقا برای خودشونم نیستن عزیز، برای شما نیست. وقتی آدم اینقدر مضطرب و نگرانه که نمیتونه صحبت از مهربونی بکنه، مهربونی با خودش کجا؟ و بعدم آدم نخواد درد خودش رو از بین ببره، رنج خودش رو اونگونه که شما توصیف میکنید مهربون نیست، برای که این درد و رنج های دیگری میداشتی، چون بر اساس آنچه که شما میگید یه کاری براش میکرد. حالا چند تا سال، سال اول شما هم دیگر رو فکر میکنید هنوز دوست دارید تو با هم علاقه مندید یا نه؟
من احساس درونیم اینه که هنوز دوستش دارم، ولی آزورده شدم، یعنی به خاطر اتفاقاتی که افتاده، مخصوصا اتفاقات اخیر که افتاده که بسیار بسیار حاد و شدید بوده.
حالا میرسیم به
مثلا
نه نه صبر کنید، چه ذره شما توصیفی هستید، ذره ترسم وقت کم بیاریم. دوم به من بفرمایید مشکلی از نظر مالی با هم دارید سر پول در آوردن، خرج کردن، یا اونجا مشکل و مسئله نیست؟
نه، ما ایشون هم سر کار میره، منم سر کار میرم، بعد درآمدیمون خوبه.
نه خیلی
برعکس، یعنی مثلا
نه متوجهم از، ولی بعضی آدم ها هستن که میلیون ها دلار یا میلیارد ها تومان هم دارن، ولی زن و شوهر سر پول دعوا دارن. بحث من اشکال اختلاف
اون حسادت که آقا بهتر از ما خیلی ها هستن، خیلی ها از ما بهتر زندگی میکنن، توشون وجود داره.
اوکی، رابطه جنسی تو با هم چطوره؟ خوب، بد، متوسط؟
تقریبا بد.
چهارم، هدف شما هر دو با توجه به سن ایشون و شما درباره بچه چه هست؟
ایشون مثلا الان پیش دوستاشون و کسایی که هستن اینا همیشه اعلام میکنم من آرزو دارم بچه داشتم، ولی به خاطر مشکلاتی که با من داره ابراز میکنه که مثلا ترجیح میدم که بچه‌ای وجود نداشته باشه. من هم شخصا بچه رو خیلی دوست دارم.
ایشون چه مشکلاتی فکر میکنن با شما دارن که تا حدی که به دوستاشون میگن؟
میگن من بد اخلاقم، به مثلا وزن خودم خیلی توجه نمی کنم، و مهمتر از همه این که میگن بهشون توجه زیادی نمی کنم، یعنی مثلا از ایشون در مقابل بقیه افت مثلا ترجیح نمیدم ایشون.
آخر روی شما دارید یه چیز میگید و احتمالا نشانه اینه که شاید من نمی دونم ایشون وابسته است به خانواده و خانواده برش درجه یکن، شما همینطور، بعد شما انتظار دارید او تمام توجهش رو به شما بده و ایشون این کار رو نمی کنه و ایشون هم دقیقا داره همین شکایت از شما می کنه. به من بگید اگر آنچه که همه اکتون می دانید می دانستید شما با ایشون ازدواج می کردید؟
نه.
آیا اگر آنچه که ایشون می دونن رو ایشون می دونستن فکر می کنید با شما ازدواج می کردن؟
ایشون که الان ابراز میکنن که نه من اشتباه کردم با تو ازدواج کردم.
خب گفتید اگر خلاصه میشه، برای که نمیخوام خیلی خراب بشه، وقتی ترسم قطع بشه تلفنتون، به من بفرمایید که حوادث اخیر چه بوده؟ ولی خلاصه بود.
حوادث اخیر سر یه مسئله بسیار بسیار جزئی که مثلا برادر تو فلان حرف رو زده، ما دعوامون شد، دعوامون کارمون به داد و بیداد و فریاد و فحاشی و غیره داره گرفت، بیشتر از طرف ایشون انجام شد و ایشون منظور رو ترک کردن برای بارها و بارها، یعنی این اتفاق همیشه می افتد و الان مدتی رفتن خونه مادریشون و خدمت شما عرض کنن برای اینکه مثلا روی من رو کم بکنن، رفتن مهرشون رو هم اجرا گذاشتن، این چیزی که به دوستاشون گفتن.
مهریهشون چقدر هست؟
600 سکه.
این در مطالبه بوده؟
بله.
خب
مثلا درخواست طلاق یا چیزی ندادم؟
نه متوجه هستم. خب مهر رو بدون
حتی توقیف اموال هم که دادگاه اعلام کرده بوده نرفته مثلا بگیره، ولی
خویشون فکر نمی کنم با یه همچی کاری در یه جامعه مانند ایران، یعنی بیا برو طلاقتو بگیر.
من هم دقیقا به خاطر همین مسئله به شما تماس گرفتم. من سوالم در از اینه که من به عنوان یک شوهر تا کجا باید از خواسته های خودم در مقابل ایشون کوتاه بیام و کجا باید قاطع بایستم بگم؟
آخه خواسته های شما رو من هنوز نفهمیدم عزیز. شما چیزی که من اشاره کردید که خواسته واقعی شما رابطه جنسی بده، خواسته دیگر شما اینه که ایشون شما رو به حساب بیارن، ولی عرض کردم اشکال کار خانواده وابسته این است که نه خودش اوله نه همسرش. این که حالا کجا قرار گرفتن، چهارمن، هفتمن، نهمن، چه خودش و چه همسرش مسئله است. و این چیزیست که چون هر دوی شما با توجه به توضیحاتون داره من نگرانم، ولی ایشون چیکار چجوری فکر میکنه؟ فرض کنید بیاد بعد از 8 سال ازدواج یا 10 سال نامزدی از شما در سن 34 سالگی جدا بشه. خب ایشون عملا اگر جدا بشه که بعدا دیگه از ازدواج و بچه و اینا به یک اعتبار خبری نیست، یعنی خیلی مشکل میشه. فکر کنید چگونه به این موضوع نگاه میکنن؟ چون علائم و نشانه که به جرافی جان
فکر میکنم به خاطر غرور خیلی زیادی که داره، یعنی میدونه این کار اشتباهه. واقعیتش من فکر میکنم به من علاقه وافری هم داره، ولی به خاطر اون غروری که داره میگه باشه من همه اینا رو انجام بدم ولی پیروز این داستان بشم، حرفامو به کرسی رسونم.
آخه حرفی به کرسی نشست، حرفی به کرسی نشسته نمیشه. از چه ایشون مثلا فرض کنین اصلا
ایشون درخواست داره که مثلا من خانواده هم رو کنار بذارم، مثلا فقط خانواده اون مطرح باشه، مثلا همش در اختیار مثلا خانواده اون باشین.
خانواده رو کنار نه خانواده تونه کنار بذارید این چی کار کنین؟
مثلا حتی ارتباط هم نداشته باشه. مثلا یکی از خواستهاش اینه که تو با برادرات مثلا قطع رابطه کن.
چی؟ نمیدونم. اونا چه نقش بدی از نظر ایشون تو زندگیتون دارن؟
میگه مثلا برخوردهایی میکنن که تو متوجه نمیشی ولی با منظور و مقصوده، یعنی مثلا اونا به ما، به زندگی ما و من حسادت میکنن به خاطر همین نوع برخوردشون، برخورده مثلا بدیه با من.
روی خط باشید عزیز، بذاری پیام ها رو بشنویم، برگردیم صحبت کنو با هم ادامه میدیم. شنگال ارجمند با ما باشید.
Elite Dental and Implant Center با تیمی آگاه و با تجربه تمامی خدمات تخصصی دندانپزشکی را با جدیدترین تکنولوژی در کوتاه‌ترین زمان ممکن و در زیر یک سقف ارائه می دهد. کاشت دندان در یک روز، روکش دندان، بریج و دندان مصنوعی، روت کانال، ارتودنسی برای کودکان و بزرگسالان و اکثر جراحی های دهان، دندان و لثه در Elite Dental and Implant Center 5620 Wilbur Avenue Suite 310 Farzana California 323-886-DENTIST 323-886-3368
eliteimplant.com. رستوران خوب
یعنی رستوران ایروان، خوراک‌های سنتی و با کیفیت ایرانی
تهیه شده از بهترین و تازه ترین گوشت و سبزیجات
در رستوران ایروان جنب سوپر ایروان.
رستوران ایروان
قدوپای متنوع مخصوص سراجپل، کیترینگ منتخب شما در جشن‌ها و مهمانی‌ها،
استثنایی ترین قیمت‌ها به مناسبت گراند اوپنینگ.
گراند اوپنینگ
اگه از سر کار خسته به منزل میرین و غذا درست نکردین
اصلا قصه نخورید،
با یه تلفن به رستوران ایروان
های 100% خانگی
با کیفیت و متنوع رو سفارش بدین
و داغ داغ به منزلتون ببرین.
داغ داغ
به مهمونای عزیز با خیال راحت بگین
همش دستپخت خودتونه. 949-552-5540
949-552-5540
رستوران خوب
یعنی رستوران ایوان.
رستوران ایوان.
از خودتون چه انتظاری دارین؟ احساس شما کجاست؟ راز درد شما چیست؟ من دکتر اورانوس آریانه، روانشناس بالینی، در یافتن پاسخ درست این سوالات در کنار شما هستم.
برای حل مشکل عدم یا کمبود اعتماد به نفس و حرمت نفس، سلف کانفیدنس و سلف استیم، وحشت پس از حادثه، PTSD، اختلافات خانوادگی و زناشویی، استراب، ترس، دلهوره، اختلالات شخصیتی و نیز روش EMDR با دکتر اورانوس آریانه تماس بگیرید. 949-325-44-80 949-325-44-80 آفیس ها در لس آنجلس کانتی و اورنج کانتی.
من به شما کمک خواهم کرد تا تکه های به هم ریخته ذهنتون رو به درستی کنار هم بگذارید. راز موفقیت من در روانکاوی همیشه این بوده.
کنفرانس دکتر فرهنگ هولاکویی در سن دیگو، از عشق تا سردی و خیانت، یک شنبه 24 سپتامبر از ساعت 5 تا 8 بعد از ظهر در تالار خانوادگی صوفی واقع در 5915 بلبا ام. ورودی $40 و کارت ورودی در محل کنفرانس خواهد بود. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با شماره 310-273-76-36 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
مرجان روانبخش CPA، حسابدار قسم خورده با 17 سال تجربه. مرجان روانبخش رئیس سابق بخش آدیت IRS، CPA که حفاظت از اموال شما در مقابل IRS، فرانچایز تکس بورد، بورد آف ایکوالیزیشن تخصص اوست. مرجان روانبخش گره‌گشای مشکلات شما در کلیه امور آدیت در مقابل IRS. با نظرخواهی و مرور اوراق مالیاتی خود به وسیله مرجان روانبخش ریسک آدیت خود را کاهش داده، با خیالی آسوده و با تکیه بر تجربه 17 ساله این حسابدار توانا، امور مالیاتی خود را با اطمینان کامل به دولت تحویل دهید. مرجان روانبخش نامی معتبر و شناخته شده در کلیه امور حسابداری و مالیاتی. تکس فایلینگ امسال خود را به مرجان روانبخش بسپارید تا نتیجه مثبت آن را در تکس ریترن خود مشاهده کنید. شماره تماس 1-800-264-5764 1-800-264-5764. مرجان روانبخش، عضو 08.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
مجدد سلام آقای.
سلام عزیز، چی فکر کردید تو این فاصله؟
من داشتم فکر میکردم این که شما سوال کردید که سوال اصلی من چیه و خواسته من چیه. واقعیت اینه که من الان در حال حاضر دارم فکر میکنم که این همسر کیم که خونش رو ترک کرده الان برای بارها و بارها و این اتفاق مرتب میفته و من هر موقع چقدر بهش میگم این کار رو نکن، این کار رو انجام میده و خانواده خودش هم این قضیه رو میپذیرن و اونجا نگرش میدارن، با اینکه حتی حق رو به من میدن، میگن دختر ما اشتباه کرده، ولی خب ما پرش نمیگردیم، تو باید بیای دنبالش. و الان ایشون رفته مثلا مهرش رو اجرا گذاشته و این قهرهای طولانی مدت و اینکه احساسمون نسبت به هم جریحه دار شده و غیر و ذالک. میخوام ببینم که من الان این رابطه رو مثلا به نظر شما باید نگرش دارم و سعی کنم ایشون رو.
من سوالم اینه که از نظر مالی کجایید؟ این 600 سکه چه میکنه تو زندگی شما؟ مثلا امکانشو دارید؟
بخش جزئی شد و بقیهش هم خب احتمالاً تخصیص خواهد شد.
به نظر من زندگیتون رو نساختید عزیز. شما رفتید سراغ اون قاعده بیمارگونه گذشته که باید گربه رو در حجله کشت و ایشون و شما به نظر میرسه میخواید این کار رو بکنید. دوم، هر رو به نظر میرسه خانواده وابسته هستید، اگر اشتباه نکنم شما وسطی هستید، درسته؟
بله.
و بعد از 8-9 سالم برادری آمده، ستام پسر بوده.
بله.
و بنابراین خانواده ایشون هم که یه جایگاهی داره که برادر بزرگتری داره، درسته؟
بله. بله.
و در نتیجه خب اون فشار و زوری که از برادر شنیده حالا به نظرش از جانب شما میرسه. شما برها جایگاهتون تو خانواده خوب نباشه، نبوده. هر دو خانواده خانواده وابسته هستید و متاسفانه عرضی رو که من دارم رو قبول ندارید و اون این بوده که هر کس که اختلاف زناشویی رو ببره کل زندگی زناشویی رو باخته ای، بسا کل زندگی رو باخته. اختلاف زناشویی رو با
من همین حرف رو قبول دارم.
باید مطرح کرد، حل کرد عزیز. ببینید، موضوع این وابستگی ها مسئله بسیار جدی است و این که ایشون به خانواده شما که موجبند و نمیدونم گوشه کنایه میزنند و یه جوری با ما و ما دشمنی دارند، در حالی که خودشون یه چنین جانبداری از جانب خانواده میکنن، خب اشکال اون چیزیست که بنده همیشه عرض کردم، وقتی خانواده این چنین وابستن بعد از 6 ماه معمولا چیزی که پیدا میشه به جای دیپندنسی ما بشکیم کانتر دیپندنسی. کانتر دیپندنسی یعنی دشمنی، یعنی حالا ما با موضوع دشمنی رو بریم، یعنی دوتا لشکرن، لشکر شما و خانوادتون و ایشون و خانوادهش در مقابل هم.
آقای دکتر من ببخشید این جمله رو میگم وسط حرفتون، من احساس میکنم که از سمت من این لشکرکشی نبوده و من اتفاقاتی که مثلا توی بین من و خانواده اونها افتاده رو سریع مدیریت کردم، فراموش کردم، به فراموشی سپردم، حتی از تو ذهنم پاک کردم، هیچ موقع هم مطرحشون نکردم. در صورتی ممکنه
عزیز. مثلا نه سب کنید نه نه سب آخه شما الان اصلا شکایت کن از همسرتون غیر از این چیزی نبود از من که ایشون به شما اون توجه رو نمی کنن، به خانوادهشون متوجه چه فرقی میکنه؟ نتیجه اونه. من بگم ایشون از من 100 دلار گرفت، 500 دلار گرفت، 700 دلار گرفت، 10000 دلار گرفت، 100000 گرفت، نداد. البته پول برای من مطرح نیست، ولی الان من وضع مالی بدی دارم. خب نتیجه شون عزیز، شما اگر من میفرمودید که من اون اتفاقات افتاد و همچنان دلم میخواد که او کنار خانوادهش باشه برای که با اونا خوب و خوشه، منم دنبالش میرم و ضمناً با خانواده من میونه ای نداره. نه که من میگم این کار درستیه، منم رابطه هم با خانواده کم کردم یا خودم میرم سراغشون. میتونستم بگم که شما این که میفرمایید رو انجام دارید، ولی شما این کارو نمیتونید بکنید.
من دقیقاً همین کارو انجام دادم. ولی ایشون همیشه
آخه رفتید بعد خب نه نه بعدم آخه انگزایتی اتک گرفتید، یعنی نشون میده خشمتون رو و ترستون رو فرو خوردید، ترس رو تبدیل به استراب کردید، استراب رو فرو خوردید، به دو چیز سه چیز تبدیل میشه، یا افسردگی یا وسواس یا پنیک اتک. خب شما گرفتار حمله استراب و وحشت شدید. به من بگید که
این مشکل قلبی بود که برام به وجود اومد، اون احساس چطور؟
نه متوجهم عزیز، نه نظام ذهنی و منطقیت رو متوجهم. شما ببینید، شما آخر کار میگید اگر میدونستم آنچه میدونم ازدواج نمیکردم. بعد برای این که توجیه کنید ماندنتون رو اینه، ولی به نظر من متاسفانه اشتباه سر مسئله مهریتونه. یعنی من فرضم بر اینه که اگر به جای 600 تا 60 تا بود شما ای بسا جدا شده بودید. اشکال کار
باید معذرت فکر میکنم نه، چون همین الان هم در حال حاضر من به در از برادرش هم که رابطه خوبی باشون دارم و اینها، ایشون گفته بود که خب این الان این کار میکنه میخواد تو رو دوست داره، ولی میخواد یه کاری بکنه که مثلا تو فکر بکنی که مثلا چون این مدت قهر کرده رفته تو هم هیچ کاری نکردی نگمدی دنبالش، مثلا میخواد یه جوری یه پیامی بده که
شما چه خبر اون عزیز من، چه خبر اون مملکت، قربونت برم. شما دقیقاً داری حرف منو میزنی، ایشون سر پول داره شما رو تهدید میکنه، ولی فکر کنه به خاطر اون برمیگردی. اگه رفته بود ایشون 6 تا سکه داشت میتونست از این تهدید استفاده کنه، چون 600 تا. پس عزیز من برادرش ایشون هم داره حرف بیخودی میزنه، ایشون برای که تو رو متوجه کنه و برگردونه داره از اون استفاده. منم عرضم دقیقاً همین که دقیقاً این 600 سکه لعنتی است که شما رو به عدم سازش رسونده. اینی که مهریه در حالی که از یه جای قابل توجیه از جانب دیگه نه، برای که این به شرایط دوتا آدم تحصیل کرده نمیخوره که میتونن رو پای خودشون بعدن بیستن. و دقیقاً هم برادر به شما میگه نه اینو جدی نگیر. چی رو جدی نگیر؟ اگه شما الان برید تقاضای طلاق بکنین برادرش حاضر 600 سکه رو بده به شما بدید به هم سرتون؟ نه. به همین جهت است. ببینید عزیز، شما تو فرزند وسطی، بعد از 9 سالم 8 9 سالم برادرتون اومده و بعدم در حال 3 تا پسری، یه جو مردانه‌ای در خانه شما حاکم بوده، شما از نظر ارتباطات تو مرحله کمی انکارید و چون انکارید حتی اون حمله رو، حمله استراب رو داشتید عزیز. من هیچ اشکال و ایرادی نمی‌بینم، در چارچوب ذهنی خودتون معقول و منطقی حرکت میکنید، ولی این یعنی قواعد راه رفتن و دویدن شما به درد شنا و استخر نمیخوره و همسر شما شما رو برده تو شنا و استخر عزیز. اونجاست که دست و پا میزنید بدون که به نتیجهی برسید.
در من الان در حال حاضر با فرمایشات شما
شما حرفتون دو چیزه. نه نه صبر کنید. مهریه بکنیم
یا کنیم و خانمم پیغام پسام داده بگیم برون بر که آره چون مثلا من نرفتم دنبالش، اون داره این کار رو میکنه، چرا منو دوست نداره، چرا منو مثلا نمیاد دنبالم و غیره و ذلک، و این انقدر تکرار شده که تو ذهن من
اصلا مسخره است. من قهر میکنم، قهر من معنایی نداره، فقط میخوام ناز منو بکشی بیای دنبالم، قبول کنی تو اشتباه کردی که من قدم به قدم در این ماجرا من برنده بشم، خانواده من اصل بشن و نظر من و خانواده تو هست بشن.
من همینو من برداشت میکنم،
برام نظرم همینه، همجاست که شما به نظر من البته ریسک داره، دو تا یا جدا میشیم یا دوتایی تعهد میکنیم یک سال میریم پروی تراپیست خوب، یکی از این دوتا رو انتخاب.
خب نه آخه الان هم درخواست طلاق که مثلا نداری، چون فقط رفته مهریهش رو اجرا گذاشته، مثلا نیومده بگه بریم طلاق بگیریم. حتی میگم این اقدام
شما ببینید، حالا شنوندگان خوب عزیز متوجه کن چقدر غیر واقعی. عزیز من، منم برگم این آقا که سر جاش هست فقط یادش رفته نفس بکشه، مرده. یه زنی پاشه بره 600 سکه رو تو این شرایط اقتصادی به طوری که برادرش همسرش امکان پرداخت نداره و تازه به قول شما باید قسط بندی بشه از شما بگیره و شما میگید این طلاق نیست، پس چیه؟
نه عرض نکردم طلاق نیست، عرض کردم خدمتتون که من پیشنهاد کردم که بریم طلاق بگیریم، ایشون قبول نمی کنه.
احتیاجی به قبولی ایشون نداره، چون اگر 600 تا مشکل دار. شما در ایران برای گرفتن طلاق احتیاج به دلیل داری؟
نه. در اصلا
خب پس قربونه، من که مال دهات اطراف نیستم عزیز دل، قوانین رو میدونم، حق طلاق با شماست، شما بهش بگید بیا بریم، ایشون اومد شایشون رو میبرید که طلاقشون بدید. ببینید چشماتون رو باز کنید روی واقع، من عرضم خیلی مشخص، عرض من این است که یا یک سال ما دوتایی متعهد میشیم میریم هفته یک روز تراپی، بیفایده و بی نتیجه هم هست، نه اینکه بگید من نتیجه میگیرم، بیفایده و بی نتیجه. من دوتا گزینه در مقابل تو میذارم، یا بریم طلاق بگیریم هرچی میخواد بشه بشه، یا یک سال میریم پروی یه تراپیست خوب، اونو پیدا کنید برید، چون اون میتونه به نظر من کمکتون کنه. شما هر دو مایه اینکه این زندگی رو خراب نکنید و بسازید دارید، ولی با این بازی حتما همدیگر رو از پا در میدید. این بازی که من میرم و برادرش میگه که تو حالا اون رفته اونجا که ببین، میگه دوستم نداره، دوست داشتنی نیستی، ولی چی دوست داشته باشه؟ خیلی جالبه، آدم ها انتظار دارن منو دوست داشته باشه، کار دوست داشتنی نمی کنی، دوستانه کار نمی کنی، دشمنانه کار می کنی، دوست داشتنی نیستی، من دوست داشته باشم؟ رابطه جنسیتون هم که خرابه، مهریش هم که رفته اجرا گذاشته در حالی که شما نداری، رفتم خونه قهر کرده، بعدم شما می فرمایید چند دفعه این کار کرده. عزیز دل چشماتون رو باز کنید، عرض من گفتم شما برای که سومین راه نداری، سومین راهتون این که بمونید تا بپوسید که نمیشه، اونم دیر یا زود به طلاق تبدیل میشه، ولی چون تو سن 34 سالگی که نمیتونه این بازی رو در بیاره که برادرای تو گوشه کنایه میزنن و بزنن. بنابراین به نظر من عزیز شما یه روانشناس خوب پیدا کنید، این دو تا به نظر من، ولی من نه همه چیز رو میدونم و نه نظر ایشون رو شنیدم، ولی بر اساس حرفای شما من اون گرفتاری رو که همیشه عرض کردم، دو تا بیماری، دو تا بدبختی ملت شریف و نجیب ایران داره، وابستگی مهربانی، این رو در این گفتگو کاملا برجسته به عنوان عامل اصلی اشکال و اختلاف می‌بینم. از یه طرف وابستگی هاست، از جانب دیگه مهربانی ها و نگرانی از قضاوت و نظر مردم و خوشحال و راضی کردن مردم، مخصوصا اون گونه که درباره ایشون شما میگید که همه فکر میکنن فرشته.
سوال دیگه داشتم خدمتتون، چرا ما هیچ وقت نمیتونیم با هم دیگه صحبت کنیم؟ ما یعنی وقتی مثلا میشینیم مشکلاتمون رو با هم دیگه مطرح کنیم، کلام اول به دوممون میرسه، ایشون که میبینه با خواسته های خودش متفاوته، اون خواسته های من پرخاشگری میکنه، حتی به فحاشی میرسه.
علتش روشن ازم، برای که قصد دوستی نیست، دشمنیه، جنگه، یکی باید این جنگو ببره، یکی باید پوزه دیگری رو به خاک بماله، یکی قراره سوار بشه.
خب آخه شما همیشه میگید که تو زندگی مشترک نباید جنگ رو برد،
بدون تردید.
خب خب من این زندگی مشترکم سعی میکنم این جنگ رو ببازم که مثلا زندگی بهتری
هیچ فایده نداره. ایشون اگه ببرن وقتی شما میبازید با داوطلبانه که بدتره. عزیز من شما دوتا نمیخواید مسائل و مشکلاتتون رو حل کنید. بله اصلا بیاد فرض رو بر این بگیریم که شما میخواید مسائل و مشکلات حل کنید. ایشون نمیخواد. ایشون میخواد باید ببره. حالا چیکار میکنید شما؟
من دقیقاً به خاطر همین موضوع با شما تماس
گرفتم. من جد هستم که به نظر من
اگه احساس میکنه اون لحظه‌ای که باخته مثلا مرگشه، به خاطر همین به هر غرور شده، هر حسادت شده، هر
بنابراین عزیز اگر ایشون چنینن، ایشون برای همه عمر هرگز به هیچ جایی که درش امنیت و آرامش و شادی و لذت باشه نخواهند رسید.
خب حالا من به عنوان همسرشون باید
بنابراین شما دو تا گزینه دارید، یکی این که در این سن یه آدم فوق لیسانس با من میایم بریم مشکلات اونو به صورت واقع بینانه عالمانه عاقلانه حل میکنیم و اینکه جدا میشیم. سومی نداره اینکه این وضعیت بمونه، حالا من بیام تو رو برگردونم تا هم بری اجراتو پس بگیری، بذاریم برای دو ماه دیگه دوباره سر یه چیز دیگه دعوا کنیم، همین بازی تکرار بشه همونطور که میگید تکرار شده، که مشکلی رو حل میکنه. درسته؟ بنابراین
متعدد تکرار شده.
بنابراین عزیز شما در مقابل ایشون و صلاحتون این عزیز، اگر ایشون بیدار میشن و متوجه میشن این راه زندگی کردن نیست، چه رسه به زندگی خوب، و میان میخوان مسائل رو مطرح کنن و حل کنن، چه خوب. اینه میخوان که شما دوتا از پا در میاد، ایشون هم با گذشت زمان تنها احتمالی رو که برای بچه داشتن دارن از دست میده.
خب ما الان مثلا من برم ایشون بخوام صحبت بکنم که خب بیا بریم تراپی، گفتم به خاطر همون داستانی که شاید ماها نمیتونیم با هم دیالوگ برقرار بکنیم.
اصلا قرار نیست بحث بکنیم. نه ببینید شما واقعا عزیز دل به همون برادر بزرگوار میشون میگی؟ به همین سادگی دو تا راه ما داریم، یکی این یکی این، انتخاب کنن. شما چرا باید با ایشون صحبت کنیم؟
این پیغامی که از دور داده میشه جوابگو هست؟
پیغامی که داده میشه خبر رو به ایشون میرسونه. قرار ببینید شما باز چه حرف نادرست میاد. جوابگو جواب میده به شما، جواب اینه که طلاق نمیام بیا التماس کن. چطور جواب نمیده؟ ایشون که جواب میده،
درست
مثل خدا به همه دعاها جواب میده، فقط میگه نه.
متوجه.
بنابراین شما حرفتون رو بزنید عزیز. شما اگر میخواید مانند گذشته عمل بکنید بکنید، این انتخاب شماست. برای دو مرتبه دو ماه دیگه و چهار ماه دیگه همین جایی، بعد احتمال داره دو سال دیگه با یه بچه اینجا باشید که اون وقت بعد همه گرفتار خواهید. بنابراین به نظر من راه شما همین عزیز، یا جدایی یا تراپی روان درمانی، سومی نداره. هر حال مواظب خودتون و هم دیگه باشید.
ممنونم، خیلی
متشکرم. خیلی عزیز، خدا
خوش، خداحافظ شما.
شنگ نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
به نظر شما وکیلی که برای تصادفات استخدام میکنیم باید چه خصوصیتی داشته باشه؟
مردم دوست باشه.
برای گرفتن حقت بجنگه.
وکیلی که بتونیم ببینیمش حداقل.
کیسو نگیره و غیبش بزنه.
تا خود دادگاه همراهت باشه.
مجبور نکنه از حقت بگذری و کیستو ارزون ستل کنه.
جنگیدن با بیمار رو خوب بلد باشه.
برا باشه.
باید خیلی تجربه داشته باشه.
تخصصش باید فقط تصادفات باشه.
حالا به نظر شما در جامعه ایرانی کدام وکیل داره این خصوصیاته؟
100% یدیدی.
قوی ترین یدیدیه.
روز شکتار نگیر، کامران یدیدی
100%.
من که فقط یدیدی.
اعتبار وکیل در اعتماد مردم است. دکتر کامران یدیدی، انتخاب برتر شما در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی. 818-999-99-99.
Representations, testimonials, or endorsements in this commercial do not constitute a guarantee or warranty of prediction regarding the outcome of any legal matter.
همراه با سیروس تراول به گهواره کهن تاریخ تمدن‌ها سفر کنید.
ده روز گردش در سرزمین افسانه‌ای مصر و دیدار از قاهره، لوکسور، اصفهان و بندر زیبای اسکندریه. اقامت در هتل‌های دلوکس و پنج ستاره در کنار رود نیل. سه شب و چهار روز کروز بر روی آب‌های نیلگون رود نیل. حرکت 22 اکتبر و 26 نوامبر. برای اطلاعات از جزئیات برنامه این سفر تاریخی به وبسایت سیروس ترافل www.sirustravel.com مراجعه کرده و یا با تلفن 800-332-9787 تماس بگیرید. 800-332-9787. برتری و امتیاز تورهای تاریخی سیروس ترافل را از کسانی جویا شوید که آن را تجربه کردند.
با درود، نوشین ثابتی هستم، مشاور ازدواج، خانواده و رواندرمانی فردی، کاگنیتیو اند بیهیویرال تراپیست در بیولی هیلز.
دکتر نوشین ثابتی با بیش از 17 سال سابقه عضو انجمن روانشناسان آمریکا. دکتر ثابتی از سراسر جهان مشاوره تلفنی میپذیرد. تلفن 310-628-5505 310-628-5505.
Lowest cost loans, lowest rate loans, lowest credit loans. پیام کوهنباش، Direct Lender با 14 سال تجربه در Green Box Lender. مشاوره وام که قادر است وام‌های غیر ممکن را برای شما ممکن سازد. وام بدون نشان دادن tax return. تلفن 310-488-2010 310-488-2010.
تازگی، فراوانی، ارزانی، دایکیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان. تمام مایحتاج ایرانیان به خصوص محصولات تولید شده در ایران، دایکیو مارکت، گروشری مارکت، رستوران، گیفت شاپ و وسایل آشپزخانه در زیر یک سقف در کیو مارکت. برای سفارش محصولات با وبسایت shopkiomarket.com تماس بگیرید. 818-345-4251 17-261 خیابان بنوه shopkiomarket.com.
یک شنبه 24 سپتامبر از 9 صبح ICC محک ششمین جشنواره تابستانی در میسن پارک. برای بچه ها انواع غرفه های بازی، قصه خوانی، نقاشی روی صورت، مسابقه های مختلف و مدال مخصوص ICC. برای بزرگترها راهپیمایی دور دریاچه، والیبال، پینگ پونگ، تخت شطرنج و اهدای جایزه به برنده ها. انواع خوراکی ها، DJ و هنرنمایی مهرداد اختراعی. 949-679-9911. دیدار با شما یک شنبه 24 سپتامبر.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی خواهیم داشت، ولی اجازه بدید قبل از اون من به چند تا نکته و اعلان اشاره کنم. اول اینکه من روز یک شنبه 24 سپتامبر در سان دیگو از ساعت 5 تا 8 کنفرانس از عشق تا سردی و خیانت رو دارم در تالار خانوادگی صوفی، یک شنبه 24 در سان دیگو. سه شنبه 26 کنفرانس 8 هفتگی اختلال شخصیت یا 10 تیپ شخصیت ناسالم رو در المپیک کلکشن از ساعت 7 تا 10 خواهم داشت. جمعه 13 اکتبر در منطقه واشنگتن دی سی، ورجینیا، مریلند خواهم بود، دو کنفرانس خواهم داشت. شنبه 14 در مونترال کانادا در کانکوردیا یونیورسیتی، یک شنبه 15 در تورنتو و سه شنبه 17 در اتلانتا که در هر کدام از این شهرها دو کنفرانس خواهم داشت. و بالاخره سفری سه شب و سه روزه در پیش داریم از لس آنجلس به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 27 اکتبر آغاز شده و تا دوشنبه 30 اکتبر ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه کشتی، برنامه فارسی و ایرانی برای دوستان تدارک دیده شده. من هم 3 و احتمالاً 4 کنفرانس خواهم داشت. در این حال کشتی در اختیار ما نیست، کشتی میتونه به زودی سولد اوت بشه. اگر مایلی در این سفر که چند صد نفری خواهیم بود شرکت داشته باشید، با 1-800-819-91 کامرشال ترافل تماس بگیرید. و اگر خارج از امریکا هستید، چون تلفن 1-800 خارج از امریکا کار نمی کنه، ولی خارج از امریکا هستید یا حتی در داخل امریکا، با تلفن 1-818-883-8100 آگاهی های بیشتر رو به دست بیاد و یا جای خودتون رزرو کنید که در خدمتتون باشیم. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
اول خواستم از وقتتون و سخاوتتون تشکر کنم که این همه انرژی میذاریم برای آگاهی بخشیدن. من تماس گرفتم راجع به خودم بیشتر بدونم، خودشناسی رو بیشتر کنم راجع به خودم. پس فرمان یه بچه‌هایی از خودم براتون میگم. فرزند دوم هستم، یه برادر 3 سال بزرگتر از خودم دارم. بعد 32 سالم هستش. 2 سال و 3-4 ماه پیش مهاجرت تحصیلی کردم، اول رفتم انگلیس یه مستر گرفتم، از اونجا بورس پی‌اچ‌دی گرفتم و اومدم اروپا. الان 6 ماهه که پی‌اچ‌دی رو شروع کردم در اروپا.
خب آخه در حدی که من میدونم تو اروپای قاره‌ای داریم، ولی انگلستان هم جز اروپاست. از انگلستان به کجای اروپا رفتی؟ جا
انگلستان، بله انگلستان از اتحادیه اروپا اومده بیرون، ولی من در هلند هستم.
اوکی عزیز.
بعد 1.5 سال پیش من با شما تماس گرفتم، چون چندین اتفاق با هم همزمان شده بود. من خیلی دپرشن شدید گرفته بودم، اتفاق یه بریکاپ عاطفی بود، یه رابطه 3-4 ماه تموم شده بود و از یه طرف فشار استرس درس هم بود و بورس میخواستم بگیرم نمیشد، با سوپروایزر خیلی مشکلات داشتم که شما در اونجا به من اشاره کردین بسواس و استرس و اضطراب دارم و افسرده هستم، به من توصیه کردین که به خودشناسی بپردازم. این در واقع نقطه عطفی بود. من شروع کردم مطالعه، رفتم مشاوره، ورکشاپ، سمینار و اینا و خیلی بهتر شدم و فهمیدم من یه تینیجر بودم در واقع تو همه چی. بعد کم کم رشد خودم رو دارم میبینم و همچنان دارم ادامه میدم. حالا که من همیشه ازدواج اولویتم نبود، همیشه میگفتم اول پی‌اچ‌دی بعد ازدواج، تمرکزم رو گرفتم. حالا که توی پی‌اچ‌دی هستم، هدف اولم شده ازدواج.
چه درستون تموم میشه عزیز؟
3.5 سال دیگه. سال 2021 تموم میشه.
اوکی.
بعد حالا دارم خودم رو بیشتر میشناسم، با توجه به سابقه فامیلی که از طرف مادرم وسواس و اضطراب و استرس دارم، از طرف پدرم هم خیلی کلکسیون مختلفی هست. شایع ترینش اینه که مثلا عمویی داشتم که در جوانی یا شیزوفرن بود، دقیقا نمیدونم، ولی خودکشی کرده، در چند ماه بستری بوده و همونجا در بیمارستان خودکشی کرده. بعد مثلا مشکلاتی که میبینم و حتی مثلا ازدواج پدرم و مادرم، با اینکه در ازدواج هستم، ولی میبینم این ازدواج موفق نیستش و بحث و دعواهایی هستش. حالا من خیلی میخوام خودم رو بیشتر بشناسم، اگه شما لطف کنید سوالاتی بپرسین که من به این حال برسونم. و اینکه من بعضی وقتا به این شک میکنم نکنم من الان مانیپولیشن هستم یا مثلا ممکنه شخصیت دو قطبی داشته باشم.
اوکی. به من بگید اولا اول به من بگید خوابتون چطوره؟
خوابم عالیه، یعنی اینکه من مثلا 10:30 که میخوابم تا صبح 1:10 فقط مثلا من خواب نمیبینم.
نه خواب میبینه، خواباتون یادتون نمیمونه.
یادم نمیاد.
نه چون همه
خواب عمیقی
داره. آره، وقتی خواب عمیق هست، خوابای دیده شده که معمولا تو 7 ساعت و نیم 5 بار هست، همه پاک میشن در حقیقت در صحنه ذهنی. دوم این که صبح که بلند میشید انرژی دارید و حال و حوصله دارید؟
بله، من انرژی اون مدتی که واقعا حالم بد بود اصلا انرژی نداشتم، ولی الان نه، بلند میشم، مثلا ممکنه نیم ساعتی مطالعه توی رخت خواب داشته باشم، ولی بعد بلند میشم با انرژی میرم سر کار. مثلا فیدبکی که از همه میگیرن، میگن همیشه تو لبخند داری، همیشه انرژی داری، ولی خب این منو خیلی میترسونه، میگم نکنه این شاید واقعی نیست.
نه حالا دیگه مهم نیست، در حال غمگین که نیستید، بنابراین لبخند میتونه یه آغازی مثل گفتن سلام برای ایجاد ارتباط.
بله. و احساس شادی که دارم همیشه احساس درونیه، واقعا برای همه چی سپاسگزارم، شکرگزارم هر چی میبینم. و مثلا تا که حالم میخواد در مدیرت میرم انرژی افتگی های حس دلگرفتگی که پیدا میکنم، شروع میکنم خوبی های زندگی رو میبینم، دوباره حسم برمیگرد خوب میشه.
البته یه کار دیگه هم میتونید بکنید، برای اینکه برگردید به دو سه دقیقه اخیر که چه اتفاقی افتاده که وارد صحنه آگاه ذهنتون یا تشخیص نشده برای اونه. مثلا فرض بفرمایید یکی بر میگرده، مثال میگه دوستم مثلا برادرش فوت کرد مثال، و شما به دلیل یه استرابی که سر موضوع فوت دارید یه رفعه دو دقیقه بعد میبینید که حال خوبی ندارید، در حال که فکر بکنید ای پس به خاطر اون جمله بود بلا فاصله حالتونم بهتر میشه. مثال بعدی من، چقدر اهل ورزش هستید و یه فعالیت ورزشی دارید؟
بله، من ورزش میکردم تو ایران، ولی خیلی جسد گریخته زمانی که انگلیسم بودم، چون که خیلی وقتم میگذرم تو کتابخونه که بله، ولی از اینجا که اومدم حداقل هفته سه بار ورزش میکنم، تنیس هفته دو باره و فیتنس و پیلاتس و همه اینا رو میرم، توی عضو باشگاه دانشگاه هستم، و چون به این واقعا انرژی میده، یعنی احساس میکنم تا این میخوام قنگی میشن این ورزش منو عوض میکنه.
نه اون به عنوان دارو باید ازش استفاده کنی. مورد بعد شبکه دوستان دخترتون چیه؟ یا پسرانی که به عنوان فقط دوستن؟
من روابط اجتماعی خوبه، شبکه دوستان خوبی دارم، ولی مثلا بعضی وقتا از ایرانی ها پرهیز میکنم، بعضی وقتا میگم شاید من خیلی حساسم نمیدونم، ولی هم دوستای ایرانی دارم، هم دوستایی که از اینجا هستن، یا هم دوستایی که از دوره مسترم هستن.
اوکی، بعد بریم سراغ از نظر مالی که مسئله و مشکلی نیست، آدم خسیس و نگرانی هم که نیستی.
این سوال خوبیه. من دوره که تو انگلیس بودم یک از فشارام فشار مالی بود، چون بورس نبودم و پولا از ایران دریافت میکردم. اینجا که اومدم چون بورس خوبی تونستم خدا رو شکر بگیرم، یه دفعه خیلی خراب شدم چند ماه. بعد دیدم با اینکه حقوق زیادی میگیرم هیچی پس انداز ندارم. چند ماهی الان خودم رو سوپروایز میکنم، یعنی تخفیف میکنم اینقدر برای این، اینقدر برای این، اینقدر برای سیوینگ، یعنی برای تخفیف، برای همه چیز با تخفیف پیش میرم.
حالا برسیم سراغ آخرین موضوع، ماجرای رابطتون با پسر و مرد چگونه است یا چگونه بوده، همکنون چه خبر است؟
تو رابطه خب خیلی دیدم پایین بود و همیشه آدم های اشتباه و انتخاب میکردم. بعد با چند تا کتابی که خوندم و یوتیوب که روانشناسی مختلف رو گوش میکنم، یا فهمیدم من خیلی تعهدات پنهانی دارم که دیدم حساب ازدواج و مرد سریدن منفی ازدواج و یک مانع بزرگی پیشرفتم و عدم موفقیتم میدیدم، مرد و موجودی غیر قابل اعتماد و خیانت گردیدم که سعی کنم با چیزای مثبت جایگزینشون کنم و مردان مثبت هم ببینم و خیلی بهتر شده. برای همین ماهی هست واقعا جدی روی ازدواج دارم فکر میکنم، ولی در حال حاضر در هیچ رابطه نیستم، چون احساس میکنم دیگه سن من سنی نیست که ریسک کنم با هر کسی وارد رابطه بشم، با کسی که واقعا هدفش ازدواج از رابطه یا آدمی که درسته برای من انتخاب کنم. در مورد مرد، این چیزی که من رو نگه میکنم موقعیت اجتماعی تحصیلی مردی که میخوام توش با رابطه باشم خیلی برام مهمه. میخوام بگم این دوست واقع بینانته، درسته من دوست دارم مردان شریف، مردی شریف باشه، خصوصیت اخلاقی داشته باشه، ولی در درجه دوم حتما موقعیت تحصیلی و کاریش برای من خیلی مهمه.
خب اون که بدون تردید باید در حد و سطح شما یا نزدیک به شما باشه، ولی به من بگید ظرف 5 سال گذشته و یا اصولا ظرف 10 سال گذشته، چون 32 سالتونه، یه رابطه های احساسی عاطفی داشتید؟ گفتید که قبلا آدم های اشتباه انتخاب کرد، ولی هیچ وقت بود که یه رابطه جدی وجود داشت باشه یا شما به اون آدم به صورت جدی نگاه کنید بعد متوجه بشید چنین نیست؟
بله، من مشکلم مشکل وابستگی بود توی رابطه های قبلی، شدیدن مثلا بعد از دو هفته به حالت آدم شدیدن وابسته بودم که این ریشش تو بچگیم پیدا کردم، چون مادرم کارمند بوده و ما یک پرستاری اومده تو خونه نگهمون می داشته و برکم کویتستان میرفتم اینو از اینجا دیدم ریشش رو، برام خیلی حواسم هستش و رابطه مثلا میتونم بگم در 10 سال اخیر 3 تا رابطه عاطفی عمیق داشتم که طولانی نبوده، حداکثر 6 ماه تموم شده.
و اون وقت نقطه اشکال مشترک اینا چه بود؟
من حد و مرزام رو تو رابطه نگه نمی داشتم، خیلی زود یک دفعه همه چی رو طرف همسر آینده از همون اول می دیدم، درسته که اصلا هیچ شناختی پیدا نمی کردم، هیچ چی رو واقع بینانه نمی دیدم، فقط بیس هورمونا و این حرف رو به من نشونه می داد که آره دیگه من باید این رابطه رو عمیق کنم و عجله می کردم.
آیا از نظر جنسی در حدی که خودتون رو می شناسید عادی و معمولی هستی؟
بله، حتی فیدبکی هم که گرفتم خوب بوده.
حالا در مورد فرزند و یا بچه نظرتون چیه؟
بله، یه سوال بخش سوال دیگه منم همین بود. من دوست دارم یک فرزند یا دو فرزند داشته باشم، برای این دغدغم ازدواج شده، ولی خب از طرف این که من بک‌گراند فامیلیمو میبینم استرس و اضطراب اینجور چیزا هست، سوال منم از شما همین بود که در همسر آینده باید چه نکاتی دقت کنم که حداقل یه اصلاح نژادی بشه برای نسل آینده.
خب ببین، به همین جهت است که مسئله خیلی مشخصه تو خانواده اونا، استراب و وسواس و افسردگی سنگین نمیتونه باشه یا بیماری های روانی دیگه که خاطر پناسته باشه، حداقل از نظر ژنتیک در حقیقت ژن سالم او و شما به صورتی که هر کدام دارید ژن های بد و ناسالم دیگری رو به مقدار زیادی یا تقریبا پس میزنه و اون ژن سالم چون ژن غالبه در حقیقت حرکت کنه. بنابراین اگر شما یک کسی رو پیدا کردید سابقه افسردگی داره، استراب داره، وسواس داره یا اختلالات روانی دیگه، خب فرد مناسبی برای همسر شما و پدر فرزند شما نیست، چون در اون صورت دوتا بار منفی دوتا خانواده به نوعی جمع میشن و اون انتقال رو به مقدار زیادی به صورت جدی در میارن. حالا بذارید من ازتون خواهش کنم، چون من پرسشامو کردم، شما بعد از اون به من بگید سوالتون یا حرفتون غیر از اون چی که مطرح شده چه، پیام ها رو بشنویم، برگردیم گفتگومون رو با هم ادامه بدیم. چنگ و نجمند با ما باشید.
با توجه به تحولات اخیر، سوالات جدیدی در رابطه با تحریم‌ها و چگونگی رابطه بانکی با ایران به وجود آمده است. در دفتر حقوقی یزدانیار تخصص ما مسائل مربوط به تحریم‌های اقتصادی میباشد. قبل از هر گونه مبادلات با ایران با من مهنوش یزدانیار در دفتر حقوقی یزدانیار تماس بگیرید تا ما شما را در این موارد پیچیده قانونی یاری کنیم. شماره تماس 310 780 6360، 310 780 6360.
بابا شیر، این سفارش غذای ما از رستوران هاتمی میشنوی هو چه شد؟ از فرمان ما سرپیچی میکنی؟ تلفن نمیکنی؟
قربان دیگر به تلفن کردن نیازی نمیبینم، همکنون همگان میتوانند با دانلود کردن اپ رستوران هاتمی میشنوی هو در تلفن دستی خود غذا را سفارش بدهند، همچنین از طریق وبسایت myhatam.com این امر میسر است. من نیز مشغول سفارش غذا هستم.
حسن بارکالله
9 768 722. خب این نونه باگت، یکم مایونز، گوجه با کاهو، حالا چند لایه الماس. به این میگن ساندویج کالباس. نوشابه کجاست؟
محصولات پروتئینی الماس، سوسیس و کالباس. محصولات الماس مال من و شماست. الماس.
یه زمانی بیمه صاحبان مشاغل، یه زمانی بیمه آپارتمان بیلدینگ، آفیس بیلدینگ و شاپینگ سنتر، یه زمانی بیمه اتومبیل‌های شخصی و تجاری و منازل مسکونی و اجاره‌ای، یه زمانی بیمه سلامتی و عمر، یه زمانی نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمان، بیمه یه زمانی با 28 سال سابقه در خدمت شما در هر زمانی. 949-424-0808
949-424-0808 www.zamaniinsurance.com.
آقای بهادری، مگه ما چه گناهی کردیم که همسایه شما شدیم؟ این کوچه شده اتوبان. روزی 1000 نفر به بهانه لندسکیپینگ یا باغ و گلستون خونتون میان از اینجا ویراج میدن و به به و چه چه میکنن. تازه خانومم 2 هفته است یقه بنده رو گرفته که ما چیمون از آقای بهادری کمتره. دیگه طاقتم تموم شده. لطفاً مشخصات کمپانی لندسکیپینگتون رو مرحمت کنین. با تشکر، قزنفری.
جواب شما پیش ماست. ماجیک لندسکیپینگ. طراحی و اجرای فضای سبز، کاشت گیاهان و گلهای زینتی، سیستم آبیاری، فنس، نورپردازی و سنگفرش‌های متنوع و زیبا متناسب با نما و معماری منظر شما در تخصص مهندسین ماجیک لندسکیپینگ. امتیاز مهم و ویژه اینه که طراحی، اجرا و نظارت پروژه فقط توسط مهندسین و متخصصین کشاورزی و باغبانی انجام میشه. ماجیک لندسکیپینگ با 25 سال سابقه در سان فرانسیسکو، بی ایریا و لس آنجلس. 925-392-50-50 925-392-50-50 با ماجیک لندسکیپینگ همگان فضای سبز منزل شما را تحسین خواهند کرد.
ممنونم غزنفری.
هلو
الو خاجوی جان، میگن هاته.
چی هاته خانم؟
ریل استیت دیگه، میگن هاته. یعنی چی هاته؟
یعنی خریدار زیاد و فروشنده کم. تو 3 ماه گذشته 50% خونه ها بالای اسکینگ پرایس فروخته شده، مثل همینی که من اخیراً تو وترن 20 روزه فروختم.
پس اینایی که 3-4 ماه تو بازار موندن چی
هن؟ اونا یا قیمت رو درست نذاشتن، یا مارکتینگ حرفه‌ای نکردن، یا ایجنتشون تیم و نتورک قوی نداره.
خب حالا که خاطر منم بعدم نمیاد بدونم خونم چنده.
شما آدرستونو بفرمایید، من مشقامو انجام میدم، ازتون وقت میگیرم، میرسم خدمتتون.
نبض بازار ریال استیت در جنوب کالیفرنیا در دستان حامد خاجبی. تلفن 310-633-4945 310-633-4945 عضو سلز هاش.
I'm Matt Works with REH Real Estate License Number 0201104.
آیا منزل یا محل کار شما به علت شکستن لوله آب، آتش سوزی، باد شدید و یا دزدی از منزل خسارت دیده؟ گاهی اوقات شرکت‌های بیمه هزینه تعمیر در مورد امرجنسی را کم پرداخت می‌کنند یا دلیلی برای نپرداختن کلیم شما پیدا می‌کنند. تیم وکلای برزیده ما در کاوسیان بربریان آماده کمک به شما می‌باشند تا حق شما را تمام و کمال و با بیشتری میزان از شرکت‌های بیمه دریافت دارند. داشتن یک وکیل متخصص در کنار شما موفقیتتان را تضمین می‌کند. 877-554-2226.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایی.
بله من توی این فاصله فکر کردم
جانم.
بله چند مسئله رو میخواستم ازتون بپرسم. یکی این که من برنامه ریزیام اونطوری که برنامه ریزی میکنم میزانه نمیتونم نگه دارم. مثلا اگه میگم 3 ساعت این کار رو انجام میدم، 3 ساعت این کار رو، هر 6 ساعتشون یک دونه از کار رو میذارم و مثلا روز بعد دوباره 6 ساعت دیگه یه کار دیگه میذارم.
خب نه صبر کنید، همینجا بیستید. ببینید من و شما قرار هدفها رو به نوعی واقعی و ممکن و در این حال با یک ترجیح انتخاب کنید. اگر شما الان با خودتون قرار میذارید 3 ساعت به کار A و 3 ساعت به کار B میرسم، معناش اینه که خیلی واقع بینانه این تصمیم رو گرفتید و دلایلی براش دارید، نه اینکه فقط در یه تقسیم بندی که میشده 6 ساعت کار A رو امروز کرد و 6 ساعت کار B رو فردا کرد انجام دادید. یعنی اونجاست که باید بتونید دلیل داشته باشید چرا 2 تا 3 ساعت میدید یا 1-6 ساعت امروز 1-6 ساعت فردا. همینجا اشکال کار ما اینجا کجاست عزیز؟ چون ببینید موضوع اصلی انتخاب هدفه و بعد استراتژی مربوطه به اونه که بعداً مطمئن بشیم برای رسیدن به هدف از اون استراتژی استفاده میکنیم. به من بگید چرا یه همچین کاری میکنید و بعد چرا بعد از 3 ساعت به جایی که برید سراغ درس دوم رو درس اول یا کار اول میمونید؟
بله من با مثال میگم که من چون هلند هستم میخوام زبان هلندی رو یاد بگیرم. در پروژه‌ای که هستم آمار خیلی قوی باید داشته باشم و مثلا در طول روز برنامه‌ریزی میکنم، میگم خب اینقدر ساعت روی آمار میذارم، اینقدر ساعت روی زبان هلندی. با آمار که شروع میکنم میبینم دارم خوب پیش میرم، دیگه قطعش نمیکنم. شاید به خاطر اینه که تمرکزم دیرتر شروع میشه یا اولش کند پیش میرم.
نه اون حرفتو نمیذارم بفهم، ولی این نشون دهنده دو چیز عزیز. یکی نشون دهنده که در تحلیل نهایی ترجیح شما آمار نه زبان و باهاش هم راحت تری. بنابراین اگر فکر میکنید یه بایدی وجود داره در حد آمار زبان هلندی، زبان هلندی رو اول بخونید بعد آمار رو، یا بشکنیدش که حرفتون این باشه که میدونید از اونجایی که یادگیری باید با فاصله باشه، بهترین کار میتونه این باشه که فرض کنید از اون 3 ساعتی گفتید 1 ساعت و نیم رو زبان بخونید، بعد 3 ساعت آمارتون رو بخونید، بعد 1 ساعت 1 ساعت و نیم آخر زبان رو بخونید. حالا هستش اینه که یه موقع واقعا حالا یه نیم ساعتی هم آمار بیشتر شد، شما اولا یه 1 ساعت و نیم اول رو رفتید، هنوزم 1 ساعت آخر رو دارید و ضمن سبب میشه که یادگیری با فاصله و مطالب متفاوت مثل بایگانی که مغز در جای مختلف میکنه هم بیشتر به حافظه سپرده بشه، هم بعداً به راحتی بتونه آدم اون رو به خاطر بیاره. بنابراین یه همچی کاری چون یادگیری باید با فاصله باشه تأثیر بیشتری روی کارآمدی و نتیجه کار هم به شما میده. یعنی یه بسا 10-15% هم چه زبان و چه آماری که حالا مثال زدید رو بیشتر و بهتر میفهمید و در وقت ضرورت به خاطر میارید.
بله. و مسئله دوم این که من متوجه شدم وابستگی به شکلات یا مواد شیرین دارم. مثلا شده 10 روز خودم رو در یک رژیمی قرار بدم که نخورم، چون احساس میکنم حالت اعتیاد داره، ولی دوباره مثلا بدنم نمیپذیره. این حتما این منو نگران میکنه. اگه اعتیاد هست ریشه‌شو چجوری میتونم پیدا کنم؟
به عنوان اعتیاد بهش نگاه نکنید، به عنوان یک به هر حال تعادل شیمیایی نگاه کنید، با یه متخصص تغذیه یا کسی که به هر حال با این موضوع آشناس روبرو بشید. اما دو تا چیز یادتون باشه. مورد اول این است که مغز با قند کار میکنه، بنابراین وقتی فعالیت های مغزی بیشتره میزان قند رو بیشتر احتیاجه. با آدمایی که ذهن یه مقدار فعال تری دارند بدون تردید ممکنه این کشش و یا میل رو بیشتر داشت باشن. دوم یه دی به دلایلی که من شنیدم ولی کار و آگاهی تخصصی من نیست راجبش حرف بزنم، یه چنین پایین و بالا بردن میزان قند یا آنچه که مربوط به بدنشون و خونشون هست رو بعد از مثلا خوردن غذا از طریق خوردن یه چیز شیرینی که معمول و مرسوم بسیاری از جاست تا حدود جبران میکنن. کار جنبه تخصصی داره، ولی مادام که از یه حدی نمیگذره و موجب برهم زدن وزن مطلوب و مناسب شما نمیشه، خیلی از اوقات هم آدم نمیتونه اینقدر دنیا رو سفت و سخت بگیره، چون شما یه علائمی از حالت استراب و وسواس خفیف رو نشون میدی. یعنی اگر قرار باشه من بخوام بر اساس همون حرفایی که من زدید یه برچسبی روی شما بزنم، میتونم بگم مثلا خفیف obsessive compulsive personality disorder دارید، یعنی مرتب و منظمی، دقیقی، goal oriented، برحال بسیار پرکارید، مولدید، وقت تلف نمی کنید، مسائل رو به مقدار زیادی تفکیک می کنید، یه مقداری در مسیر کمال پرستی و perfectionism در برخی از زمین‌ها حرکت میکنید، موضوعها باید براتون روشن و شفاف باشن، فهمیدن خیلی از اوقات برای شما مهمتر از حس کردن و احساس کردن. یعنی اینا رو خفیفش رو با همین پرسش‌های مختلف و یا جوابایی که من دادید میتونم بهش توجه کنم. به همین جهت است که یک کمی اگر مواظب نباشید در این سختگیری که در ارتباط به ویژه دیگران میکنید ممکنه اون موقع دیگه ما مجبور بشیم یا فکر سفارش شوهر از سایر کرات رو براتون بگیم.
بله درسته. سوال آخرم آقای دکتر، میخواستم ببینم که من چجوری میتونم واقع بینی خودم رو تست کنم، یعنی سیستم عقلی و فکری خودم رو ببینم در حد سنم و رشدم هستش یا نه، چون مثلا نسبت این حساس شدم، چون قبلا دیدم که چقدر پایین من فکر میکردم یا مثلا چقدر مسائل ساده میدیدم.
من فقط سر مسائل رابطه و احساسی عاطفی ممکنه نظری داشت باشم، در زمینهای دیگه نظام عقلی و واقعیتون خوب کار میکنه عزیز، من اونجا مشکلی ندارم. فقط ممکنه وقتی که تعداد متغیرها متفاوته و با انسان سر و کار داریم و علاوه بر زمینه حسی که کمی مشترک ماست و عقلی که کاملا ماها رو به یه نتیجه میرسونه، دوتا عاملی که این وسط همه رو به هم میزنه، یکی احساسه، اون feeling and emotion، و یکی باور و اعتقاده، اون belief system و فلسفیه. اونجاست که ممکنه شما همچنان در ارتباط احساسی و عقیدتی با مردم دچار مشکل بشید. بنابراین اگر یه روزی فهمیدید که مثلا داعش رو میتونید بفهمید یا کاراشون رو یا یک آدم مذهبی رو یا یک روحانی رو، روحانی که روحانی نیستن، یعنی این جسمانیانی که ادعای روحانیت میکنن رو تونستید بفهمید که کجا ایستاده، چگونه فکر میکنه، یا یه مرد رو در رابطه با یه جامعه فرض کنید مرد سالار رو، یا یه حکومت رو در جهت برانگیختن احساسات و عواطف مردم، اونا رو اگر یه مقداری روش کار بکنید واقع بینانه تر با مسائل احساسی عاطفی و عقیدتی روبرو میشید. چون الان یه بحث خیلی جدی مطرح فاندی هم آقای دکتر پرهام، رامین پرهام، استاد برجسته جامعه شناس که از پاریس با آقای میبودی صحبت میکردن، معتقد شدن به یه چیزی یا به هر حال ترمی آمده فراسوی حقیقت بعد از انتخابات آقای ترامپ، یعنی یه جایی هست که ما دیگه برای درک واقعیت حقیقت قرار نیست کوشش کنیم، ما قراره یه واقعیت حقیقتی به عنوان آلترناتیو فکت یا یک به هر حال احتمال دیگر که مثلا امروز که من شما صحبت کنیم سه شنبه نیست، شاید پنج شنبه باشه، اصلا پنج شنبه چیه، نه شنبه است، برای که دلمون میخواد یه چیزی بگیم، بعد مرکی گفت بگیم که نه، کی گفته سه شنبه است و کی گفته هفته پنج هفته داریم، یعنی پنج روز داریم که پنج شنبه است، بعد جمعه داریم و شنبه و یک شنبه که ماجراش مقداری متفاوت هست. یعنی میخوام به شما بگم ما توی همچی دنیایی قرار داریم، باید مواظب باشیم که وقتی به زمینه احساسی عاطفی و اعتقادی میرسیم به یک مرتبه به هم نریزیم و اون اصول رو از دست دادیم. برحال نه، به نظر من تو اون زمینه اگر مطالعه داشت باشید، چیزی که خیلی کمکتون میکنه فیلمه و یا یه مقدار داکومنتر یا فیلم های مستند، یه مقدار به شما کمک میکنه که از زوایای مختلف و متفاوت حتی ببینید یه کریمینال چگونه فکر میکنه، حس میکنه، احساس میکنه، یا یه پلیس چگونه یه آدمی رو تو این زمینه تعقیب میکنه که او رو پیدا کنه. کمک بزرگ معمولا مطالعه داستانها و رمانهاست، ولی امروز شاید بهترین کار با توجه به وقت کمی که هست، چون یه کتاب 20 ساعته رو در یه فیلم 2 ساعته به راحتی خیلی بیشتر هم میشه فهمید و دید، گرچه البته کتاب ارزش و اعتبار خودشو داره، ولی به جهت وسعت نظر من فکر برم تماشای فیلم خیلی خیلی میتونه بهتون کمک کنه.
متشکرم آقای دکتر، خیلی ممنون.
خواهش کنم، خوشحال شدم با تو صحبت کردم عزیز.
من همینطور، موفق باشید. ممنون.
به رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر، خسته نباشید.
خواهش کنم بفرمایید. ما یه وقت کمی داریم، من در خدمتتونم جان.
بله. من یه دختر 18 ساله دارم که تا 3 هفته پیش توی اتاق خودمون می‌خوابید.
یعنی چی؟ چرا؟
به خاطر فضای کمی که توی خونمون بود. و الان 3 هفته پیش ما جابجا شدیم و الان بردنش، یعنی تختش رو گذاشتم توی اتاقش. ولی خیلی وابسته شد، یعنی میدونم حالا اون 18 ماهی سن استراب و جدایی و وابستگی هستش، اما همون موقع هم که تو این خونه بودیم اوایه، یعنی بین 15 ماهی میذاشتم تو تختش میمارم بیرون میخوابی، اما الان اینجوری نیستش، یعنی حتما باید پیشش باشم تا خوابش ببره و شب دو سه بار بیدار میشه، حتما باید باز بشینم پلوش تا وقتی که قشنگ خوابش عمیق بشه. همش استرس داره، استراب داره که من اتاقو بهم نکنم برم.
خب معلومه. نه ببینید عزیز، اولا ما معمولا برای بچه چند تا تغییر رو با هم نمیشه انجام داد. یعنی اگر ما جا به جا شدیم مجبوریم اون روال قبلی رو حتی اگر امکانات تازهی داریم برای یه هفته یا دو هفته شده حفظ کنیم، چون همینقدر که خونه و همه چی عوض شده برای بچه اصلا یه دنیای دیگریست. مثل یه زن و مرد.
هفته اول این کار کردم، یعنی تا همون یه هفته اول دوشکش رو توی اتاق خودمون گذاشتم که همون حالت قبل باشه، بعدش دوشکش رو بردم توی گذاشتم.
ولی اون هفته اول راحت خوابی؟
اون هفته اولم میگم قبل این که جا به جا بشنم باز یه حالتی شده بود که از تختش بلند میشد همش میخواست بیاد تخت ما بخوابه. اون هفته اولم همینجوری باز را میافتاد که بیاد پیش ما بخوابه. منم بعضی وقتا میبستم سر جاش، ولی بعضی وقتا که دیگه اوج خوابم بود و اصلا نمیتونستم، یعنی حالت خیلی عمیق بود و میذاشتم میوردمش میذاشتم پیش خودم فقط باید که بتونم ادامه خوابم رو داشته باشم اونم بخوابه. چون که
خب داره بلکه ببینید از وقتی خودتون رو درگیر میکنید متوجه هستم، اعتراضی هم ندارم، کار خراب میشه. یعنی چون شما توی مرحله سنگین در حقیقت جا به جایی بودید، یکی دو هفته باید تحمل بدخوابی خودتون رو میکردید که او رو به یه خوابی برسونید. الانم اگر صلاح اینه که از شما جدا بشه اینه که شما برید تو اتاقش مثلا برای یه هفته بخوابید که اصلا ماجرای این که شما میرید رو نداشته باشه. اگر خوابش عمیق و سنگین شد وقت بعدا دیگه شما بیاید اون بیدارم نمیشه، چون امید فقط به اینه که به یه امنیتی برسه که وقتی خوابید دیگه اون دلایل برانگیزندش نباشه. این که پیشنهاد من خدمتتون اینه که شما برید تو همون اتاقی که او هست، شما هم یه رخت خوابی جدا یا برای او یه جای جدا بندازید، هر جوری که نمیدونم اگه رو تختش هست شما جدا، نه رو تخت او حتما اون اشتباهه، ولی روی رخت خوابی بذارید اونجا باشید و بمونید. همینقدر که خاطرتون واسه بشه اگر مثلا ساعت 2 3 بعد از شب خودتون بیدار شدید که حالا دیگه فکر کنین اون خوابش عمیق و سنگین شده برید، ولی وقتی مطمئنید، چون اگر بیدار بشه شما اونجا نباشید دو مرتبه اون نگرانی برای اینکه دو سه هفته کارتون رو عقب میندازه. اینی که شاید صلاحتونی که دو هفته حالا به این گونه که جدا از همسرتون به خوابید رو انجام بدید.
خب پس این دو هفته وقتی که این کارو بکنم بعد دو هفته
وابستگیش مهمش اینه که دو هفته مهمش اینه که عزیز وقتی شما اونجا هستید بیدار نشه، چون ببینید اگر بیدار نشه اون سیستم بهش میآموزه که در حقیقت جایی برای نگرانی نیست و او رو بر نمی انگیزه که بیدار بشه، این تحریک نمی کنه. ولی اگر من فرمودید که مثلا 4 شبه یا 5 شبه که اصلا بیدار نمیشه، بعد از اون 4-5 شب حالا بعد از 1 هفته یا بعد از 3 هفته است میتونید برگردید به اتاق خودتون، برای که معمولا اون اتفاق بود. البته باید مواظب تغییرات بیرونی هم باشید، اگر فرض کنید به یه مهد کودک تازه ببریدش یا هر حرفی از این قبیل، اونجا میتونید گرفتار بشید عزیز. یعنی تغییرات دیگر رو به وجود نیاره. جان
میگم من شاغل نیستم پس محضر صورت نمیره، ولی چیزی که هستش اون خیلی الان تسونکش هم بیشتر میخوره، یعنی قبلا فقط وقتی که میخواد خوابش ببره تسونک میخورد برش از دهنش نمیافتاد، من برمیداشتم دیگه اصلا کاری بهش نداشت، اما الان شبا همینجور تند و تند نیست میزنه، از دهنش هم که در میارم بازم مثلا سری بهانه میگیری باید حتما بهش بدم.
نه فعلا اون رو بهش بدید، برای که عرض کردم استرابه حتما تشدید میشه. بچه وقتی با جابجایی روبرو میشه یه ترس طبیعیه، بچه هست یه محیط تازه است، یه 2-3 هفته طول میکشه تا بتونه کاملا به اوضاع تازه عادت کنه. اینی که راجع به پسونک شما الان کاری به کارش نداشته باشه.
خیلی ممنون.
خواهش میکنم.
سریع من میدونم وقتتون کم هستش، من داشتم به صحبتهای شما با خانم قبلی صحبت میکردم و خیلی استفاده کردم و چیزی که برای خودم چیز شد این که حالا جدا از این بدخوابی که الان هست، ولی پیش از اون هم من هیچ وقت وقتی که از صبح خواب بلند میشم حالت با انرژی ندارم، این همیشه حالت خسته و بی‌حوصله
است. اون نشون میده خوابتون، نشون میده خواب سنگینتون که امواج مغز رو باید داره به دلتا حدود 30-40 دقیقه تو 5 باری که در 7 ساعت و نیم میخوابید اون اتفاق نمیفته، حتی تیتام که بین یک در حقیقت به یک اعتبار بین 4-7 سیکل نیست، خواب عمیقتون کمه عزیز، باید یه مقداری مواظب تغذیه‌تون باشید، مواظب فکرها و نگرانی‌ها باشید. ولی البته مادری که بچه 18 ماهه داره به این راحتی خواب عمیق پیدا نمی‌کنه. به تدریج اون موضوع شماست که چون کمیت خوابتون خوبه، کیفیتش خرابه، خستگی رو هم به دنبال داره. ولی فعلا براش کاری نمی‌تونیم بکنیم، بذارید ما مشکل دختر حل کنیم تا بعداً 2 ماه یا 4 ماه دیگه بتونیم به مادر برسیم. ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
خیلی ممنونم.
خواهش می‌کنم. خدا نگهدار. شنوندگان ارجمند، خوشبختانه قسمت آخر برنامه را آقای دکتر ابی سرودی متخصص و جراح چشم دارن. مطالب جالب و آموزنده ایشون توجه بسیاری رو به خودش جلب کرده و به همین جهت است که بعد از چند پیام توجه شما رو به این گفتار جلب میکنم. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
تصادف، جراحی گردن، لس آنجلس، خسارت دریافت شده $1,500,000. پرونده تصادف، قطع عضو، ساوت لس آنجلس، خسارت دریافت شده $3,600,000. پرونده تصادف، تصادف منجر به فوت، فرزنو، خسارت دریافت شده $4,500,000. پرونده تصادف، صدمات مغزی، سان فرناندو والی، خسارت دریافت شده $5,000,000. و این تنها بخشی است از پیروزی در پرونده های تصادفات در دفاتر دکتر کامران یدیدی، وکیل پرونده های $1,000,000. 818-9 در تصادفات تنها یکی است، آن هم کامران یدیدی، وکیل پرونده های $1,000,000 است.
هدیه رایگان جهت جلوگیری از آلودگی صوتی برای هموطنان داخل ایران با ثبت نام در سایت samak123.com صداشکن رایگان شما را به تمامی نقاط ایران ارسال می‌کنیم. سایت samak123.com معرف نمایندگی های معتبر و قابل اعتماد سمعک در داخل ایران با گارانتی رضایت بیمار به همراه 30 روز دوره آزمایشی و خدمات پس از فروش، تخفیف ویژه از $500 to $2,000. قبل از خرید سمعک از سایت samak123.com دیدن نمایید. samak123.com.
دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی مهاجرت با پروانه وکالت از دیوان عالی آمریکا و نامی شناخته شده و معتبر در جامعه ایرانی. تجربه و دانش دکتر زهره میزراهی در امور گرین کارت سرمایه گذاری و شغلی، امور پناهندگی و حضور در دادگاه ها سرنوشت ساز پرونده های مهاجرتی شماست. اگر در امور مهاجرت آمریکا بلا تکلیف و کلافه شده اید، پرونده خود را به دست پرتوان دکتر زهره میزراهی بسپارید و بهترین نتیجه را دریافت کنید. دکتر زهره میزراهی 310-843-9494.
بیار مای درخواستم یادت نره.
مامان دارم پوشک بچه عوض میکنم.
دخترم تو مرغی که درست میکنی نمک نریزی، برای فشارم خوب نیست.
چشم مامان جون.
دخترم بیا باید برم دستشویی.
صبر کن مامان، دارم بچه شیر میدم.
بودو به دادم برس.
دارم میام، خودتو نگه دار. اومدم بابا، من که دوتا دست بیشتر ندارم. خدایا
عزیزم قصه نخور، ملودی تو رادیو همراه شنیدم ملودی از شرکت اینفینیتی میتونه به دادمون برسه. این شمارشه 818-745-1010. بهش زنگ بزن تا برامون یه ننی یا کرگیور جور کنه که بیاد به داد من و تو و بچه و مامان گلت برسه.
این همون ملودی که برای ایرونیا کارهای خدماتی پیدا میکنه و جزو 38 ایرونیا
خودشه. 818-745-1010. وبسایتش هم infinitydomestic.com.
آیا نامنظم بودن دندانهایتان اعتماد به نفس شما را از بین برده است؟ آیا از سایش غیر طبیعی و درست قرار نگرفتن دندانهایتان روی هم رنج میبرید؟ آیا از جیوه های سیاه رنگ دندانهایتان ناراحتید؟ دکتر نوید زمانی با بیش از 22 سال سابقه متخصص و جراح زیبایی دندان میتواند با پیشرفته ترین و مجهزترین دستگاه های دندان پزشکی به شما کمک کند. امروزه همه می توانند از روش های ارتودنسی نامری، انویزلاین، انتی ایجینگ ونیرز و یا روکش های پورسلین برای بهبود و زیبایی دندان های خود استفاده کنند. دکتر نوید زمانی با آخرین تکنیک های کازمتیک دنتستری می تواند زیبایی و سلامتی دندان هایتان را به شما بازگرداند. برای استفاده از پیشرفته ترین خدمات دندان پزشکی با مطب های بسیار مدرن دکتر زمانی در لس آنجلس و ایرواین تماس بگیرید. اکثر بیمه ها پذیرفته می شود. تلفن تماس با مطب های لس آنجلس 818-788-7711 و در ایرواین 949-447-5050. Trust your smile only to an expert because experience counts.
روزتون بخیر. بی سرودی هستم و خیلی ممنونم که از این که ما رو دعوت کردیم بیام رادیوی شما. واقعا افتخار اینه که این است که یه پروگرام به این خوبی هست که مردم واقعا عاشق شدن توی این چند ساله و خیلی خوشحالم که بتونم بیام تو برنامه‌تون و این شو رو بذارم. برای کسانی که مخصوصاً با چشماشون پرابلم دارن، حالا اول قبل از اینکه بریم تو اون خط میخواستم اول خودم معرفی کنم به شنوندگانتون و خودم رو یه خورده بیشتر بشناسونم. خب میدونین در این 7-8 ساله که من توی این ور شهر آفیس داشتم به کمک مخصوصاً جناب ساسان کمالی عزیز خیلی ما معروف شدیم و میدونین انقدرشون دیدشون قبل از این که من ببینمشون ضعیف بود و زندگیشون عوض شد بعد از این عمل. خیلی راجع ما خوبی گفتم به مردم و واقعا ازشون متشکرم و مدیونم، ولی خیلی هنوز ما رو نمیشناسن، هنوز فکر میکنن که ما یکی از اون جراحای قدیمی ایرانی هستیم که تو ایران درس خونده و اینا، و به نظرم خیلی مهمه که ما رو بیشتر بشناسین. من 13 سالم بود اومدم آمریکا و تمام ایژوکیشن هایر ایژوکیشن هم اینجا بوده. یو اس سی رفتم برای اندرگرادیویت، برای کالج 4 سال اونجا انجینیرینگ، بایومدیکال انجینیرینگ خوندم. بعدش رفتم مسترزم رو تو UCLA گرفتم این فیزیولوژی. بعد 4 سال رفتم UC Irvine برای مدیکال سکول، اونجا جایزه NIH رو گرفتم که برم National Eye Institute و ریسرچ بکنم تو جین تراپی برای مریضی های جنتیک چشم مثل رتینایتیس پیگمنتوسا، رتینوبلاستوما و اینا مریضی های هستن که اگر از نظر جنتیک درستش بکنیم واقعا ممکنه از کوری مردم دران یه روزی و زندگیشون رو نجات بدیم، چون رتینوبلاستوما بزرگترین کشنده بچه ها بود و الان خیلی تریتمنت های بهتری براش هست. anyway، بعد از UC Irvine یک سال رفتم اینترنشیپ هم توی جنرال سرجری ات USC کانتی هاسپیتال انجام دادم. و نمیدونم اگه میدونی خیلی از دکترهای چشم اینترنشیپشون رو توی اینترنال مدیسن و اینا انجام میدم و من رفتم توی جنرال سرجری برای اینکه واقعا دوست داشتم که عملای بزرگ انجام بدم و این برام مهم بود که بتونم کیسای سرجیکال رو منیج بکنم. بعد از یو اس سی 3 سال رفتم رزیدنسی و چیف رزیدنسی توی کانتی هاسپیتال توی ایست ال ای و ساوت سنترال ال ای. اونجا یه بیمارستان لول 1 تروما سنتر بود که واقعا صبح و ظهر و شب مردم میمدن تو چشمشون میخ رفته بود، شیشه رفته بود، تیر خورده بودن و اینو صبح و ظهر و شب کار ما بود که اینا رو هی عمل میکردیم و واقعا یکی از بهترین اکسپریانس های ایژوکیشنال من این بود که اونجا ترین کرده باشم، چون که میدونیم وقتی UCLA بودیم فقط تماشا میکردیم، وقتی که اونجا بودیم عمل میکردیم. سو این بزرگترین کمک بود برای کسی که بخواد جراح بشه بعد هی عمل کنه و تمرین کنه. بعد از کانتی هاسپیتال 3 سال اونجا بودم، 1 سال رفتم UCLA پیش پروفسور گولدبرگ تو UCLA که متخصص جراحی های پلک هستن و مریضی های کسانی که چشاشون افتاده نمیتونن باز کنن، نمیتونن ببندن، چشاشون کجه و عملای زیبایی پلک بالا میدونید خیلی دوست دارن که پلکاشون افتاده رو چشمشون اینو لیفت کنن و پلک پایینشون پر از چربیه، این چیزا رو از ایشون یاد گرفتم. 1 سال بعد از اونم رفتم پیش پروفسور جیم سالز توی سیدر ساینای و از ایشون جراحی لیسیک رو یاد گرفتم، چون که همینجوری که ممکنه بدونین، لیسیکو توی رزیدنسی با آدم یاد نمیدن، جراحی پلکو با آدم یاد نمیدن. سو بعد یک سال میمدم بیرون و از ایشون اینو یاد میگرفتم. بعد از اون شروع کردم به کار و 4-5 جای بزرگ، آفیس های بزرگ کار میکردم، از جمله پروفسور مسکت که خیلی بزرگترین واقعا جراح کاتاراکت ایشون بودن و ایشون عمل ادوانس کاتاراکت رو به من ایشون یاد دادن. یک سال پیش ایشون همکار بودم و تو آفیسش کار میکردم. بعد رفتم نیوپورت بیچ 2 سال اونجا پیش دکتر جان سیمز که 80,000 لیسیک عمل کرده بود و این واقعا منو گرفت زیر بال خودش و به من جراحی لیسیک رو یاد داد. بعد دیگه آفیس خودم باز کردم و از یکی شد 2 تا، از 2 تا شد 3 تا و خدا رو شکر یکی از بزرگترین سنترهای جراحی چشم رو الان داریم. یکی توی انسینو، یکی توی وست وود، سر سنتا مونیکا وست وود و یکی دیگه توی نزدیک های دانتان. سرویس های ما مهمترین، بیشترین عملی که ما انجام میدیم برای ویژن کورکشن هست. کسانی که از عینک خسته شدن، حالا بعضیا عینک میزنن فقط دورو ببینن، دید نزدیکشون خوبه، اینا میشن نزدیک بین. بعضیا عینک میزنن نزدیکو ببینن، دورشون خوبه، اونا میشن دوربین. و بعضیا فقط عینک میزنن برای خوندن و مطالعه، بهش میگن پرسبیوپیا یا پیر چشمی. و اینا رو همه رو میشه امروزه درست کرد. از دو نظر من میتونم دید مردمو درست کنیم. یکیش این است که از نظر قرنیهشون عمل کنیم که به اصطلاح میگن لیسیک یا PRK. سو کاری که میکنیم قرنیهشون رو با لیزر میتراشیم و در عرض چند ثانیه، بعضی وقتا 5 ثانیه، 10 ثانیه، 15 ثانیه، کاملا کسی که 20-30 سال عینک میزنه از عینک در میاد. خوشحالم که تنها سنتری هستیم که دید 20-20 رو گارانتی میکنیم برای اونایی که کوالیفای میشن و این واقعا یکی از بهترین عملاییه که هست. و خود منم 10-11 سال پیش پروفسور ساز اینو عمل کرد، هنوزم دیدم از تونی تونی بهتره. سرویس دوم اینه که از طریق لنز دید مردم رو درست کنیم. یعنی چی؟ یعنی کسانی که مثلا کندید خوب برای لیسیک نیستن، لنز طبیعی چشمشون رو در میاریم و یه لنز دیگه میذاریم که هم دور رو بتونن ببینن هم نزدیک رو ببینن. این برای کسانیه که مخصوصا میگن که میرم مثلا تو حموم نمیدونم شامپو دستم یا کاندیشنر یا پشت کامپیوتر نشستم نمیتونم ببینم. و این واقعا یک تکنولوژیه که زندگی اینا رو عوض میکنه. چون مثل من جمله آقای کمالی، ایشون حدودا 5 درجه عینک میزد فقط دور رو ببینه، نزدیکش بود حدودا 7.5 درجه. سو کسانی که اینجوری هستن واقعا خوشحالن. یکی از کارهای دیگری که انجام میدیم is a lens implant برای کسانی که 15-16-20 درجه نزدیک بینن، اون لیه کانتاکت لنزی که میذاریم توی چشمشون. و آخرین تریتمنت is for keratoconus، یعنی قوز قرنیه. خیلی ها فکر میکنن که برای این تریتمنت نیست و ما براشون میتونیم رینگ بذاریم یا we do what's called collagen cross linking که جدیدترین تکنولوژیه برای. Anyway، در خدمتون هستم و هر کسی سوال داره خواهش میکنم بهم زنگ بزنین، من همیشه در خدمتون هستم و میتونم کمکتون بکنم.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
به دستاوردهای جهان چشم پزشکی سمفونی را بیافزایید. سمفونی این پدیده نوین که عینک را از زندگی شما حذف می‌کند، لنز مولتیفوکال شفافی است که با برطرف کردن همزبان دوربینی و نزدیکبینی، آستیگماتیسم را نیز به طور خودکار تنظیم می‌کند. سمفونی از تشعشعات اضافی و یا ایجاد نامطلوب هاله نور در شب جلوگیری می‌کند. استفاده از سمفونی در آمریکا به تازگی به تصویب رسیده و طبیعی است که پزشک پیشرو، جوان و آگاه دکتر ابی سرودی، مانند سایر موارد از اولین پزشکانی است که در آمریکا از این پدیده نوین نیز استفاده می‌کند. دکتر ابی سرودی با داشتن 3 مرکز جراحی پیش